خب سلام عرض میکنم به همه حضار محترم. صدای من میاد؟ یکی از دوستان به من بگن.
بله صدا هست.
بله خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. علت تأخیر من این بود که لینک دیگری که به من داده بودن توی جلسه دیگری باز شد. من اونجا منتظر شدم 10 دقیقه، دیدم هیچ کس نیومد. متوجه شدم اون لینکی که داده شده یک اتاق دیگره و من تو اون اتاق تنها بودم و حد زدم که باید از این لینک عمومی وارد بشم. به هر حال خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم. هفته پژوهش هست و همونطور که میدونی پژوهش یکی از ارکان هر فرهنگی هست که اونو میتونه سرپا نگه داره و کل دوران تحصیل ما از ابتدایی تا دانشگاه همش با این هدف انجام میشه که ما پژوهش‌های خوبی رو ارائه بدیم و بتونیم که برای جامعهمون، برای کشورمون، برای خودمون مفید باشیم. اما به تدریج این ایده پژوهش، آنچه که پژوهش نامیده میشه، به تغییر پیدا کرده ماهیتاً و در حال حاضر ما بسیاری از پژوهش‌های خودمون رو می‌بینیم که به نتیجه میرسه ولی برای مردم کشورمون، برای کشورمون، برای خود طرف هیچ فایده‌ای نداره. از این رو ما می‌خواستیم که رویکردی از پژوهش یا نگاه دیگری به پژوهش رو که در برنامه فلسفه برای کودکان ارائه شده و میتونه که این سه ویژگی رو داشته باشه که هم برای خود طرف مفید باشه، هم برای جامعه و هم برای فرهنگ مفید باشه، اینو ارائه میده و ما از دوستان و نوجوانان عزیز دعوت کردیم که در این جلسه حضور پیدا کنن و نمونه ای از این پژوهش رو ارائه بدن. بنابراین برنامه اول ما ارائه پژوهشی است که نمونه ای از پژوهشی است که در برنامه فلسفه برای کودکان ارائه میشه و میتونه که آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی ما را متحول کنه و البته سخنرانی های بعد از این کارگاه حول همین موضوع هستند که چطور میتوان این نوع پژوهش رو به دانشگاه برد، چطور میتوان این نوع پژوهش رو به مدارس برد، به سطح جامعه برد تا بشه که از فواید آن بهره مند شد. با عذرخواهی از تأخیر، من از دوستانی که قبلا هماهنگ کردیم در حلقه کندوکاف شرکت کنن دعوت میکنم که دوربین هاشونو باز کنم و خدمتشون باشیم و حلقه رو شروع کنیم. من متنی رو اینجا گذاشتم، احتمالا دیده میشه که این متنی خواهد بود که ما اونو خواهیم خون. یکی از دوستان دستش رو بلند کرده به نام آقای البرز. اگر سوالی دارم بفرماین و از دوستانی که قبلا هماهنگ شده خواهش میکنم تصاویرش رو روشن کنن. اگر مشکلی هست به من بگن که مشکل رو حل کنیم. بله صدرا، خیلی ممنون که تصویر روشن کردی. حالا یک پیشبینی هم ما کردیم که اگر زمانی 1% با مشکل مواجه شدیم ما به میت 1000 درصد ما به مشکل مواجه شدیم، میت خواهیم رفت و اونجا بحثمون رو ادامه خواهیم داد. من این در واقع بگذارید از الان اون آدرس رو میتو اینجا بگذارم، یه موقع قطع شدیم همگی احیانا 1000 درصد اون آدرس ما خواهد بود. من این آدرس رو اینجا میگذارم برای احتیاط، این برای احتیاطه که اگر قطع شد استفاده کنیم. خانم اوین هم تشریف آوردن از شاگردان قبلی. بله علمان از را تصویرت رفت، خیلی خوش اومدید. بله خب بچه ها کجا هستید؟ خانم پوستفروش و بقیه بچه ها بذارید من ببینم مشکلی پیش اومده. خب ما یه خورده این پیک بلو باتن احتمالا مشکل داره و ایشالله که بچه ها بتونن وارد بشن.
بفهمید وبکم روشن کنم؟
احتمالا
نمیشه.
میدونید دوباره باید وارد بشین و با دسترسی در واقع دوربین وارد بشین، فقط میکروفون نباشه. علامت گوشی باشه نمیتونید، علامت میکروفون باشه. بعد دوستان دیگه هم همین کار رو انجام بدن اگر مشکلی دارن. اگر یه خورده عجله کنم بچه ها خیلی خوب میشه، چون که ما به قدر کافی تأخیر کردیم. مخورم. بله خیلی ممنون که ترانه هم تشریف آوردن. خب و ما این داستان رو خواهیم خوند و نمیدونم که کاش ما زودتر بچه ها میگفتیم که وارد بشن. بله یسنا هم وارد شدن.
من ولی هنوز باز نشده واسه من، یعنی نمیتونم بیام.
ترانه وارد شد، میتونید که از ایشون کمک بگیرید ببینید که
اوکی میشه کنارش بشینم مگه مشکل نداره؟
مشکلی نداره. نه دیگه الان کنارش بشینید یه صندلی
خب میشه من یک لحظه برم ببینم مشکلش چیه و اگر که نشد دوباره بیاد بغل خودم بشینه؟
باشه باشه زودتر باشه. انجام بدید تا بچه های دیگه اگر مشکلش رو حل کردی فردا، اگر نشد میای کنار هم میشینید. خب اوین اومده بودی قبلا با میکروفون؟ بله چطوری؟ دیگه دوباره نمیتونی بیای با میکروفون؟ به چیز چون کارشناس منم امروز نیستن، ولی دوستان بخش کامپیوتر هستن مطمئنن جلسه و کمک میخواهم کرد. خب بذاری ببینیم که به لحاظ صوتی الان عوی صدای ما رو داره؟ عوی صدای ما رو داریم؟ صدای ما رو داری. بعد سنا شما به صورت چیز وارد شدید؟ شنونده وارد شدید. بعد مشکل رو من نمیدونم که بعد از کجا هستش، چون زمانمون داره میگذره و من نگران این هستم که به برنامه های دیگه نرسیم، دیر برسیم. خب خیلی ممنون، هدا هم اومدن، بسیار عالی، شما هم کنار هم نشستید که بسیار خیلی. پس تا الان شدیم 5 نفر. خب بچه ها الان 5 نفر شدیم. ببین به صورت صوتی هم اگر میتونستی متصل باش، چون یه بار اومدی، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده که الان پیام دادی که نمیتونم و خب یکی از بچه های دیگه همونم وارد شدند، بسیار عالی. البرز کدوم یکی از بچه ها هستن که تصویرشون تاریک؟ ما ناچاریم که شروع کنیم با این در واقع پیش‌فرض که دوستان صدای ما را حداقل دارن و میتونن سوالاتشون رو بپرسن. ما چند نفر هم مهمان داریم از یکی از مدارس که فعلا اگر تعداد بچه های ما مثلا اینجوری نتونستن که صداشون هم باز بشه، میتونیم که از اونها هم کمک بگیریم برای سوالات. این برنامه های اپلیکیشن های حاضر متاسفانه این مشکل دارن و خب به نظر من شروع کنیم. خانم سرور شما صدای منو دارید؟ بله بچه های اسنا و البرز. البرز ببخشید اسمتون رو میتونید به من بگید؟ آقای البرز رفتن. خب بچه ها ما شروع میکنیم دیگه، متاسفانه که وقت نداریم. ما طبق معمول یک متنی داریم و شما هر کدوم از شما لطف میکنید که پاراگرافی از این بندی از این متن رو میخونید. سلام. سلام،
سلام، من البرز هستم و با دعوت آقای برجسته کلاس شرکت کردم.
بله آقای البرز. آره خیلی خوب، شما هم که جز مهمانان ما باشید. بعد اگر دوستان دیگه هم هستن بعدا مثلا دست بلند میکنم، من وقت میدم چون وقتمون الان کمه دیگه. شروع کنیم، همه گوش میدیم. علمان شروع کن به خوندن دو بند از این داستان رو لطفا بخون، بعد هدا میخونه، بعد صدرا، بعد دیگه به ترتیب ترانه و نگار و یسنا. اینجوری تساوی الان برای من هستش. خب لطفا شروع کنید چون خیلی وقتمون کمه.
فعالیت 6. آیا دانشمندان دیوانه اند؟ در حالی که همه می نشستند تا نهار بخورند، جنی با شور و هیجان گفت: دیشب فیلم مرچه‌ای دیدم. درباره سازمان سری بود که می خواست دنیا را تسخیر کنه. اندی تقریبا فریاد زد: منم دیدمش. این که فقط دختر قهرمان می دونست که اونها می خوان چیکار کنن و هیچ کس حرفش رو باور نمی کرد. محشر بود، نه؟ همه فکر می کردن دختر دیوانه شده.
ممنونم هدا.
کنچیتا گفت: آره، ولی کسی که واقعا دیوانه بود دانشمند دیوانه بود. ماشینی اختراع کرده بود که میتونست از فضا یک شهر منفجر کنه و شانس آوردن که دختر قهرمان به موقع سر رسید و جلوشون رو گرفت. الکس پرسید: اصلا چرا باید همچین کاری بکنی؟
ادامه بده. خب اگر شما ادامه میدین صدرا ادامه بده. صدرا صدای منو داری؟
الان صدای من میاد؟
بله بله بخون لطفا بیشتر بخون چون تا ما
بحثش. آره، ولی کسی که واقعا دیوانه بود دانشمند دیوانه بود. ماشینی اختراع کرد. آره باز از اینجا اشتباه خوند. گنچیدا با عصبانیت پرسید: این دلت میخواست سیدنی رو منفجر کنن؟ نه نه، منظورم این نبود. الکس شتاب زده اضافه کرد: منظورم این بود که چرا باید بخوای چیزی اختراع کنی که میتونی یک شهر رو نابود کنی.
منم استاد. منم. من باید بخونم. خب. اندی گفت: به خاطر اینکه دیوانه بود. دلیلش اینه. تو باید دیوانه باشی که همچین کاری بکنی. بقیش هم بخونم. لویجی گفت: اون یارو تو فیلم واقعا دیوانه بود. همه دانشمندهایی که سلاح‌های جنگی اختراع کردن چی؟ اونهایی که بمب اختراع کردن همشون دیوانه بودند. از اینجا جنی در حالی که
بمب اتم رو اختراع کردن همشون دیوانه بودن؟ بله.
جنی در حالی که آشکار نه خانشم
تو خودت بس کن.
چنیدم یه بمبی است که تا به زمین میخورد یا لمه تکه های فلزی پرت کند تا هر کس که نزدیک اوست نزدیک نخواست نابود بشه. نابود بشه. چرا باید بخوای همچین چیز وحشتناکی رو اختراع کنی؟
بازم یست
نابخون استاد ببخشید من بعد تصویرم قطع میکردم تا این صفحه برام بیشتر بزرگ شد. خب این گرتا گفت این هدیه دانشمندها به ماست، به تمام چیزهای بدی که اختراع به تمام چیزهای بدی که اختراع کردن فکر کن، مثل مواد غذایی که اصلاح ژنتیک شدن یا شبیه انسان شبیه سازی انسان ها بگمونم همشون دیوانن. لوجی گفت همینجا بسته یا ادامه بدن؟
بخونید دو پاراگراف تو بند
لوجی گفت آره ما داروها و رایانه ها و انرژی خورشیدی هم هست، همش بد نیست. آره
خیلی ممنون خیلی ممنون. علمان بخون.
الیکس گفت آره این چیزی بود که من داشتم بهش میرسیدم، بعضی کارهای دانشمندا خوبه فکر کنم خیلی‌هاش اما فقط بعضی دانشمندا هستن که چیزهایی که خوب نیستن کار میکنن، مثل سلاح‌های وحشتناک. چرا این کارو میکنن؟ جنی گفت شرط میبندم حتی به اینکه این کار خوبه یا بد فکرم نمیکنن، به جمعونم فقط عاشق اختراع کردنن، به اختیارشون رو از دست میدن.
خیلی ممنون. نفر بعدی خدا بخونه. 400 بخونید میگه کم نخونید چون که قطع و وصل میشه. چاره اینه
آورده میتونید ای برابر با MC به توان دو و از این معادله برای ساختن بمب اتم استفاده کردن و انیشتن یک آدم صلح‌طلب بود. گرتا پرسید پس تو فکر میکنی دانشمندها فقط دارن کار علمی میکنن؟ آره و این تقصیر اونا نیست اگه بقیه از کار علمیشون سلاح میزدن. هان من فکر کردم اگه اونا بدونن از کاری که دارن انجام میدن میشه واسه درست کردن بعد استفاده کرد، نباید این کار انجام بدن. الکس با خودش گفت پس روی بعضی علوم اصلا نباید کار بشه، اما کی تصمیم میگیره کدوم علوم درسته؟
خیلی ممنون. با قطع و وصلی که وجود داشت امیدوارم که این داستان کوتاه رو متوجه شده باشید، موضوعش رو، موضوع این دیالوگ رو. اگر ابهامی بود لطفاً به من بگید که دوستان توضیح بیشتری بدن. یک دیالوگی بود بین بچه‌ها درباره اینکه آیا دانشمندان دیوانه‌اند یا به فکر مردم هستند یا به فکر مردم نیستند، آیا همه کشفیاتشون مفیده یا برخی از کشفیاتشون مفیده. اگر ابهامی بود به من بگید که باز یک مروری به داستان رو کنیم. بسیار عالی. ابهامی نبود. بیشتر دوستان دیگه اومدن و تصویرش رو میبینم. بسیار خب، اگر سوالی در این زمینه دارید لطفا بپرسید و ما این سوالات رو یادداشت کنیم و شروع کنیم به گفتگو درباره برخی از اونها. تا به حال خودتون به این موضوع فکر کردید که آیا تمام کشفیات دانشمندان میتونن مفید باشن یا برخی از اونها مفید باشن، یا ما خودمون باید به طرف چه کشفیاتی بریم ما اگه بخوایم دانشمند بشیم؟ چه نوع کشفیاتی، چه نوع پژوهش‌هایی، چه نوع تحقیقاتی انجام بدیم؟ به این موضوع فکر کردید یا اینکه اصلا مهم نبوده براتون؟ خب، خیلی ممنونم که با تأمل سوالاتون رو می‌خوایم مطرح کنید. هدا بفرمایید.
من راستش فکر خیلی عمیق نکردم دربارش تا الان، یعنی ترزوه انسان اومده به فکرم، ولی نه به طور خاصی. به نظر من نمیشون بگیم که همه اختراعات خوبن، ولی یعنی خوبی اصلا اختراعی که خوب کامل باشه یا بد کامل باشه ازم نداریم دوباره، یعنی چیز یعنی هم استفاده خوب میشه ازشون کرد هم استفاده بد. تو با ماکروفر هم میتونی یه جوری آتیش بزنی منفجر کنی، یعنی نمیشه گفت که این خوبه اون بده. مثلا همیشه قضیه بمب اتم هم اگه انیشتین اولش داخل آمریکا این ساخته نمیشد میافتاد بمب اتم دست آلمان، خیلی آدم های دیگه میمردن به خاطرش. نظام خب. میبینی که نمیدونی بگیم کاملا درستن یا بدن، باید استفاده شدید.
آها. شما میگید استفاده از در واقع اختراعات مهمه، خود اختراعات رو نمیشه در موردشون چیزی گفت، خونسا هستن. بسیار ممنونم، این یه نکته بود که میذاریم برای بحث. صدرا دستشو بلند کرده، بفرما صدرا.
صدای من میاد؟
بله بله.
نظر من درباره این موضوع اینه که ببینید در واقع بحث داستان که اینا داشتن در بحث میکردن مربوط میشد به این سوال که در واقع خود داستان بیشترش همین سوال بود که چرا در واقع دانشمندان در واقع حالا باعث شدن سلاح ساخته بشه و حالا باعث کشتار بشه، یا در واقع این علمی بحث میکنه که در واقع ما میتونیم با استفاده از این علم به حال سلاح‌های خطرناکی رو به حال بسازیم و استفاده بکنیم. نظر من در این باره اینه که ببینید سلاح در واقع چیز بدی نیست، ولی به حال میتونه انسان از خودش دفاع بکنه در برابر یه سری هجوم‌ها، ولی به حال خطرناکه. حالا هر سلاحی میخواد بمب اتم باشه، میخواد دستگاه سبک باشه، میخواد سلاح رسانه باشه، هر سلاحی که حالا هر علمی دیگه، مثلا سلاح رسانه مثلا علم ارتباطات لازم داره، مثلا سلاح چه میدونم اتمی همین علم شیمی و اینا رو لازم داره که مثلا میخوان یک بمب اتمی بسازن. سلاح در واقع ماهیتش این نیست که یه چیز در واقع شری باشه، اما خطرناکه، میتونه که به هر حال هم شر هم ایجاد بکنه و مشکلاتی برای یه سری افراد به وجود بیاره. اما اینکه بگیم ما اون علمی که باعث شده حالا این سلاح‌ها یا این قدرت‌ها به وجود بیاد در واقع مقصره و ما نباید بریم سمتشون. علم یک چیز بزرگیه که اشراف خب علم بیشتر یاد بگیری به نفع انسان، خب چیزی یاد میگیره و اشراف هم به دیگران ببخشه کم نمیشه. ولی این مهمه که به هر حال اون علم و اون نتیجه که حاصل میشه چجوری استفاده بشه. و
خیلی ممنون، خیلی ممنون. نحوه استفاده به نظر. خیلی خوب. بقیه دوستان سنا و آهان. علمان دستش بالاست، بفرمایید. علمان
من بعد خوندن این متن یه حالا سوالی دارم. سوالم هم اینه که آیا دانشمندان به خاطر اینکه امکان داره از استفادهشون از اختراعشون استفاده غلط بشه باید کلا اختراع نکنه؟
من دیگه روی تخته نمیتونم بنویسم اینجا و اینجا نوشت آیا دانشمندان به خاطر اینکه امکان دارن از کشفیاتشون یا اختراعاتشون استفاده بد بشه نباید اختراع کنن، مثلا درسته؟
بله.
دست از اختراع بکشن. بله. خیلی ممنون، سوال خوبیه. در واقع دو دوست قبلیتون جوابشون منفیه، یعنی سعد و هدا میگن که دانشمندان باید کارشون ادامه بدن ولی استفاده از اونها مهمه که نباید دست آدمهای چیز بیفته دیگه، ناباب بیفته مثلا. خب من تصاویر یسنا رو میبینم.
خب به نظر من دانشمندانی که سلاح میسازن با آگاهی از اینکه سلاحشون قرار است کشنده باشه میسازنش، و اصولا این شکلیه که ما میبینیم که خیلی از دانشمنده به خاطر پول سلاح های میسازن، و خب وقتی دارن یه سلاح میسازن سلاح ما میدونیم که از نظر کشندش ما حساب میکنیم، چون که سلاح کلا ماهیتش اینه که کسی رو بخواد بکشه و بخواد به کسی آسیب برسونه یا برای تهدید برای کشورهای دیگه یا حتی یه نفر دیگه استفاده بشه. پس به نظر من دانشمند با آگاهی این که میتونه برای بقیه خطرناک باشه میتونن اون رو بسازن، چون اینکه اگه کسی بخواد چیزی بسازه از همه دیدگاه نگاش میکنه. یعنی دانشمندی که بمب اتمو ساخته یا هر چیز دیگه یو ساخته مسلما میدونسته که این سلاح میتونه خطرناک باشه و برای تهدید بقیه کشورها به وجود اومده یا میتونه مردم خیلی زیادی بکشه.
خب میخوای بگی که مقصرن دیگه در واقع در
یه جورایی میدونن، نمیتونیم بگیم که طرز استفادهشون اونا رو صحیح یا غلط میکنه. دانشمندا میدونن که دارن چی میسازن و از این آگاهی دارن که دارن چی میسازن و خب به همه جهتش باید نگاه کنن، چون اینکه اصولا اونا تنها نفری نیستن که از اون سلاح استفاده میکنن و شاید خب دست یه آدم بدی بیفته اون سلاح.
بسیار عالی. شما در واقع مخالف دوستان دیگه هستید، میگید که یه نفر میتونه سلاح بسازه که اختراعاتش رو تو مسیری پیش ببره که سلاح ساخته بشه، یک نفر اختراعاتش تو مسیری میپیش ببره که مثلا دارو میسازه، مثلا واکسن میسازه. خب کسی که اختراعاتش رو تو اون مسیر میبره چون میدونه این بالاخره به کشتار جمعی، یا یه نفر میکروب میسازه، ویروس میسازه، یک نفر واکسن میسازه. اینی که ویروس میسازه این از اول هم میدونست که نتیجهش کشتار جمعی میلیون ها نفره و دانشی که در واقع کشفیات اون اصولا کشفیات غیر به هر حال نادرست، یعنی مسیر نادرست علمه. شما میدید از اول میدونست که این کشتار جمعی راه بنده اونم از اول میدونست که مردم رو نجات خواهد. پس مقصرم هستم و علم بخشی از علم میتونه که صدمه بزنه. ولی بچه های دیگه غیر از علمان که سوال کرد، سوالش هم در واقع حالا باید ببینیم پاسخش چیه. صدرا و هدا معتقدن علم خونساست و استفاده سوء از اونها باعث میشه که مثلا بمب اتم خونساست ولی یه نفر بمب اتم میزنه اون آدم بدیه. ولی شما میگین اصلا بمب اتم درست کردن ذاتاً کار نادرستی بود که حالا اینا بیفتن به جون هم دیگه. بالاخره یه نفر میاد پیدا میکنه دیگه راهشو و میزنه مثلا یه کشور جو منهده. خیلی حالا بذاری سوالشو بپرسه.
خب من میخواستم بگم که اول در مورد چیزایی که بچه ها گفته بودن، اینکه به نظرم اینکه ممکنه از اختراعات دانشمنده در یه مسیر بدی استفاده بشه دلیل برای نمیشه که اونو اختراع نکنن. چرا؟ مثلا این هستش که بخوام یه مثالی بزنم، مثل اینه که یه معلم بگه من نمیخوام مثلا معلم بشم، نمیخوام به بقیه درس بدم، چون که ممکنه که از این درسی که بهش میدن در مسیر بری در آینده استفاده کنه، مثلا بره قاتل بشه، بره دوست بشه. برای همین اصلا دلیل منطقی نیستش که بیاتش بگه که من نمیخوام این کار رو بکنم. و دو تا چیز دیگه هم میخواستم بگم، دو تا بحثی که میشه دربارشون بحث بکنیم. یکیش این که توی داستان در مورد این که دانشمندان دیوانه هستن صحبت شده بود، این که میخواستم ببینم که دیوانگی عیب هستش، خوبه، بده، اصلا چیز مثلا توی داستان یه جوری جلوه شده بودن که انگاری یه چیز خیلی بدی هستش، ولی کلن معلوم نیستش که دیوانگی اصلا خوب هستش یا بد هست. و یه چیز دیگه هم این که با توجه به صحبت‌های بچه‌هایی که توی داستان بودن اینجوری بود که انگاری بر اساس یه معیارا و ملاکایی که خودشون داشتن توی ذهنشون دانشمندا و اختراعاتی که داشتن و توی دو تا دسته متفاوت خوب و بد قرار میدادن، که اگه که مثلا و برای جامعه فایده داشته باشه و برزرش نباشه، اختیارشون خوب بوده. اگر که برعکسش باشه، اختیارشون بد بوده. و این معیارها چی هستن که این بچه ها تو ذهنشون اینا رو دسته‌بندی میکردن؟
خب اجازه بده پس ما سه تا سوال شما رو، یعنی یک نکته و دو تا سوال شما رو من اینجوری یادداشت کردم که حالا بذار ببینم من درست فهمیدم. شما میگید که علم مثل چاقوه، میشه به جراحی هم برای جراحی استفاده کرد، برای آدم کشی هم میشه استفاده کرد، درسته؟ اینو من درست فهمیدم. نکته اولی که میگید. نکته دومی میگه دیوانگی خوب است یا بد. خب اینجا یه خورده چون دیوانه، چند نوع دیوانه داریم، مثلا یکی به لحاظ عرفانی دیوانه هست، میگه دیوانگی هم عالمی داره. منظور تو باید از دیوانگی مشخص کنی که کدوم نوع دیوانگی خوبه یا بد. یا مثلا دیوانگی که یه نفر که کلا سیماش قاطی کرده اونم میگن دیوانه، ولی دانشمندانی که نخبه هستند و یک جورایی مثلا توجه به مردم نمی کنن که به نتایج هم نمی کنن، به اونا میگن مثلا دیوانه. حالا منظورت باید مشخص بشه که اگر بخوایم این سوال رو به بحث بذاریم باید دیوانگی رو مشخص، چون چند نوع واقعا دیوانه. مثلا یه تیر روانشناسا تشخیص میدن که دیوانه است، برای تو مثلا بحثداری کنیم. یکی مثل عارفا میگن که دیوانه شو یه معلمی داره، مثلا یه چیز دیگه است. من حالا اگه خواستین مشخص کن، ولی سوالت این بود که بر اساس آخرین سوالت این بود که بر اساس چه معیاری میتونن خوبه، اون ضرر داره بده بذاریم کنار، درسته؟ تو درست فهمیدم سوالت تو. معیارهای مثلا سناج معیارهای یسنا که بیشتر علم خوب و بد رو تعریف کرد چیه؟ بسیار عالی. خب البته بگذارید یکی از دوستانمونم که البرز بود، اگر ببینیم سوالی داره، ایشون هم مهمون ما بود اومد وارد شد، اگر سوالی داره بپرسه، اگر نداره بیایم سراغ این در واقع بحثای شما و ادامهش بدیم دیگه. خب آقای البرز اگر سوالی داری بفرمایید، میکروفون رو باز کن. خب گویا سوالی نداشتن. بذارید من یه جمع‌بندی کنم. خدا بیشتر بحث ها حول این محور میچرخن که کلن آیا علم خوب و بد داریم، کشف خوب و بد داریم، اختراع خوب و بد داریم، که صدر و خود شما هدا در واقع میگید نه استفاده از اونها، یسنا میگه بله، علمان سوال داره، و تنا در این حال که علم رو میگه که خونساست مثل چابوه که میتونه به حالت خوب و بد داره، ولی سوال میپرسه میگه که معیار خوب و بد بودن علم، خوب و بد بودن تحقیق، خوب و بد بودن پژوهش، خوب و بد بودن در واقع اون کار علمی، کار تحقیقاتی چیه؟ من فکر کنم که بیشتر سوالات حول این قضیه هستش. متمرکز بشیم روی این قضیه و نظر یکی که شما رو بپرسیم. شما هدا احتمالاً از این میخوای دفاع کنی که در رد حرف یسنا بگی که هیچ معیاری برای خوب و بد بودن یک تحقیق و پژوهش وجود ندارد.
نه راستش استاد، من خودم یه سوال داشتم.
بفرمایید.
من تو ذهنم به نظر من خودم که میگم خونسه هستش، ولی سم هست. به برداشتمون از اون مسئله خیلی بستگی داره. یعنی کسی اومد تو ذهنم، مثلا یه آزمایشی هست که برای صورت گرفتن اون آزمایش و به نتیجه رسیدنش 10,000 آدم باید کشته بشن در طی اون آزمایش، یا کشته میشن به خاطر اون آزمایش، ولی این آزمایش چیزی که خیلی به بشر کمک میکنه. حالا یکی اینجا میاد میگه که خب 10,000 آدمو میکشه، این چه بدی انجامش ندید. یه نفر میگه این برای پیشرفت علمه، چیز خوبیه. یا یعنی همون بر اساس خونسا بودنش دوباره برداشت های ما هم هستش، یکی کاربورد ها و برداشت ها.
خب شما میگین که باید به کاربورد هاش توجه کرد و اگر کاربورد هاشو بسنجیم ممکنه که بگیم که این تحقیقات خوبه انجام. فرض کنید که شما رئیس وزیر علوم هستید، میخواید بگید که من از این به بعد میخوام یه نوع تحقیقاتی رو مسیرش رو باز بذارم، یه نوع تحقیقات رو مسیر رو ببندم. ممکنه که مثلا وزیر شما بگید آقا فرقی نمی کنه، برید تمام تحقیقات رو انجام بدید، ایم و پیشرفت برید، بالاخره یکیش به در میکنه، یکیش بعدم بدن. ولی ممکنه که یسنا بگی که من نمیذارم، من مثلا نمیذارم و افراد مثلا پژوهش های خاصی رو من مجاز تلقی میکنم. یکی از صدرا دست بلند کرده. صدرا، خب بر اساس این آخرین سوالمون لطفا نظرتو بگو و خلاصه کنی ممنون میشه.
در واقع همین که گفتم انگار چه معیارهایی هستش برای تشخیص خوب و بد بودن علم، درسته؟
درسته. حالا معیاری نیست هیچ.
در تکمیل حرف قبلی میخواستم یه چیزایی بگم، حالا دیگه این سوال پیش اومد، حالا نظرمو میگم درباره ما. در واقع چه معیاری برای اینکه علم خوبه یا بد هست؟ به نظر من نمیشه اینجوری گفتش که خیلی راحت بتونیم بگیم علم، تعیین بکنیم که علم خوب هستش یا بده. من اینجوری تو ذهنمه که در واقع علم در کل چیز خوبیه در کل، ولی ممکنه استفاده بد ازش بشه. یعنی مثلا انرژی هسته‌ای دیگه، شما انرژی هسته‌ای داریم درسته که میشه باش دارو ساخت، میشه باش خیلی چیزایی که یه انرژی تولید کرد. مثلا شما یک گرم از همین انرژی هسته‌ای رو یه جوری بساز که مثلا ماشین تا چند سال باشه حتی بتونه کار بکنه، چیز خوبیه. خب انرژی چیز خوبیه، اما میتونیم ما باش یه چیزی بسازیم مثلا بمب اتم، که من اینم خواستم بهتون بگم که من خودم نمیگم که بمب اتم و این اختراع بمب اتم چیز خوبیه، چون چیزی که من چیزی که معتقدم اینه که اون دانشمند در واقع یا خودش به هر حال دانشمندی که توی علمی به هر حال خبره است لزوما یک آدم خوبی نیست. اون علم بلده به هر حال بهش وارده، ولی لزوما یک آدم خیلی خوب یا حالا وارد به چیزای دیگه نیست لزوما. پس ممکنه اون دانشمند به هر حال بخواد برای فکر نکرده باشه به این، بلده به اون بسازه، ولی حالا ممکن آدم خبیثی باشه یا هر چیز دیگه. خب یا اینکه بهش پول داده باشن گفتن بیا برای ما بساز، مثلا حالا ما نمیخوام کل زمینم خراب بکنم. به نظر من اختراع و اینا رو از علم باید جدا بکنیم. علم خودش مثال زدم در واقع در کل چیز خوبیه و ولی میتونیم ازش استفاده بعد هم بکنیم. ولی
خب صدرا ممنون، شما سه چیز رو از هم جدا کردید: علم به طور کلی، اختراعاتی که از کل اون علم انجام میشه و استفاده از اون، استفاده های بعد. یه نفر علم رو تولید میکنه، یه نفر اختراع بمب میکنه، یه نفر بمب رو میندازه سر مردم و 100,000 نفر رو میکشه. پس اختراع های کوچک مثلا بمب ها رو تو بد میدونی، مثلا یه آدم خبیثی یا بهش پول دادن و اینا براشون بمب درست کرد، اختراع کرد.
آره مثلا بمب اتم هم مخالف.
خب پس سه تا چیز رو از هم جدا کردیم: علم به طور کلی، اختراعات جزئی و استفاده از اون اختراعات. بسیار خب، علم ما فقط دو نفرمون حذف شدن، اگر یه موقع صدای ما رو دارن میتونن اونا هم صحبت کنن. نگار و ترانه حذف شدن، اگر صدای ما رو دارن شرکت کنم، چون من نمیدونم دست اونا رو، پس در نتیجه مجبورم که از شماها کمک بگیرم. علمان خلاصه نظرت رو بعد سنا.
من همه معیارهاش خودم میگم کاربردهاشو باید ببینیم چه کاربردهایی داره، در چه زمینه‌هایی میتونه به ما کمک کنه و معیارامون است. ولی بچه‌ها خیلی گفتن که میتونه استفاده خوب بشه ازش، استفاده بد بشه، یا دانشمند خودش خوبه یا بد. من حالا یه سوالی دارم در مورد این که در واقع خوب یا بد چیست؟ چون که در نظر یه نفر که میخواد همه رو بکشه میگه این خوبه، ولی در نظر ما که نمیخوایم بمیریم میگیم این بده. اصلا در واقع ما نمیدونیم الان خوب و بد رو نمیتونیم تشخیص بدیم. در واقع من سوالم اینه که خوب چیست و بد چیست؟
خوب خیلی سوال خوبیه الما. خوب و بد چیست؟ اما ما اینجا ناچاریم یه تعریف کلی از خوب و بد بدیم، چون مسیر دیگری از تحقیق الان باز میشه رومون که بریم مثلا معیار خوب و بد رو پیدا کنیم که اصلا چرا میگیم خوب. ولی ما فرض میکنیم و شما هم اگر قبول کنی، خوب چیزیه که بیشتر مردمان جهان رو به آرامش میرسونه، به صلح میرسونه، مثل این واکسنی که الان درست شد. بعد اونیه که حالا این دیگه داخل پارانتز بپذیریم، بعد اونیه که بیشتر مردم یا تعدادی از مردم جهان رو به آسیب میزنه، بهشون به زحمت وامی داره، با مشکل مواجه میشه. کس اگر این ویروس مال خفاش نبوده باشه، تو آزمایشگاه ها تولید شده باشه و عمدن انداخته شده باشه مثلا تو کشورها، این باعث درد و رنج خیلی از مردم شده. خیلی از مردمی که اصلا با این جنگ بین دو تا کشورها نبودن گرفتار شدن و چقدر فامیلا عزادار شدن. پس فعلا خوب و بد و اینجوری اگه قبول میکنیم تعریف کنیم که ادامه بتونیم بدیم بحثمون رو، که اونی که به آرامش میرسونه مردم، اونی که اذیت میکنه و با مشکلات مواجه میکنه. خب اما شما گفتی که معیار خوب یا بد بودن یک تحقیق، یک پژوهش، یک دانش کاربردشه. اگر کاربردش مثلا به نفع به آرامش تعداد زیادی از مردم جهان باشه، اون تحقیق، اون دانش میتونه دانش مفیدی، دانش خوبی محسوب بشه. ولی اگر به این برعکس اون باشه، آسیب زننده باشه، در واقع میتونیم بگیم که آقا این تحقیقات رو تعطیل کنید، اینا بیچاره میکنه مردم. خیلی ممنونه. خب سنا شما دست بالا بود، بفرمایید.
خب من میخواستم بگم که به نظرم یه تحقیق، یه اختراع، وقتی که میتونیم بگیم خوب یا بده، که هدف سازنده اون اختراع رو در نظر بگیریم، که اون سازنده چه فکری تو سرش بوده که میخواد در آینده الان اینو میسازه، اون لحظه که داره اونو میسازه داره به چی فکر میکنه، داره به این فکر میکنه، داره به چیز خوبی فکر میکنه و توجه به تعریفی که از خوب و بد کردیم، یا به چیز بدی فکر میکنه. و به نظر من هدف خود اون سازنده مهمه و این اون جداسازی که صدر کردش خیلی مثلا کارمون رو آسان تر کردش، یعنی مفید بودش واقعا. و نظر منم این.
خیلی ممنون. پس صدرا یه علم به طور کلی گفت، علم به طور کلی خوبه، ولی اختراعات جزئی که مثلا مثل بمب یا مثل واکسن یا مثل چیز از اون میشه، اونها رو میشه بررسی کرد و شما بررسی میکنی، میگی که بستگی به هدفش داره. علمان میگه بستگی به کاربردش داره و نتایجش که چه جوری استفاده میشه، و بر اساس اون میشه به اختراعات و تحقیقات جزئی که میتونه ماده‌ای رو ایجاد کنه میشه قضاوت کرد و اجازه تحقیق داد یا نه. بسیار عالی. پس الان دست هدا بالا هستش و البته یکی دو نفر از دوستانمون هست شدن، اوین صداش نیست، ترانه و همینطور نگار. من اینا یه علامتی به ما بدم به پیامی رو آمد. خدا بفرمایید.
من اسمی خواستم فکرم
فنا حضرتون گفتن که یادم رفت الان که یادم رفت ولی من
میخوام من بگم تنها گفتن که هدف اون فرد رو باید در نظر گرفت برای معیار خوب یا بد بودن یک اهل با اختراع هدفش چیه؟
به نظرم هدفش اینجا اهمیتی نداره چون ممکنه که اصلا اون دانشمند بمیره حالا بعد اختراع اون وسیله سلاح هرچی هدف اون هدفی که خود دانشمند تو فکرش داشته مثلا اگه حالا انی در فکرش بوده که این بمب اتم نمیدونه واسه مثلا استخراج مثلا تو فکرش این بوده ولی استفاده نشده برای این و یه سلاح وحشتناک الان کشور رو باهاش همدیگر تهدید میکنه هدفش چه اهمیتی داشته؟
بسیار خب شما در واقع نقد میکنید تنا رو میگی که هدف ها ممکنه آدم یه هدف دیگه داشته باشه نتیجهش یه چیز دیگه باشه بقیه سوءاستفاده مثلا انشتر میخواد که دنیا به صلح برسه اومده یه چیزی اختراع کرده مثلا یه چیزی آماده کرده بعد اومدن از اون سوءاستفاده کردن این بیچاره هدفش مثلا میگفت من میخوام انرژی اتمی درست کنم برای شما ولی نمیدونسته که اینو ازش میشه بمب درست کرد پس شما میگین که هدف ها زیاد تاثیرگذار نیستن چون ممکنه یه دانشمند تو تخیلش یه هدف دیگه داشته باشه مثبت باشه ولی کارشو از بیرون میبینی میبینی که اوه چه نتایج وحشتناکی خواهد داشت حالا سنا البته به موقع جواب خواهد داد المان بگه
خدا گفت که هدف مهم نیست به نظر من ولی هم هدف مهمه هم نتیجه چون که مثلا ما فرض بگیم یه نفر تاگور رو اختراع کرده میخواسته تاگور رو وسیلهی برای قتل مردم در نظر بگیره خب نمی اومده اینو چجوری بگم یه چیز نرم بسازه اومده عمدن تیز ساخته تا بتونه مثلا قتل با اون انجام بدن میدونی چرا خب وقتی طرف هدف طرف یه چیزیه تمام تلاشش رو میکنه اون اختراعش اون وسیلهش در مسیر هدفش باشه پس هدف اینجا مهمه این در مسیر هدف میسازه این اختراع رو اینجوری نیست که بگیم نه هدف مهم نیست مثلا یکی میخواد وسیله برای قتل بسازه میره یه چیز خیلی نرم میسازه اینجوری چی نمیشه هدف شرطی باشه اونو میسازه
آه چه جالب ببینید من میخوام که یه چیزی بگم شاید خدا بتونه که بپذیره و سنا و بقیه المان میگه که هدف وقتی که از اول بده مثلا یه نفر میگه که من میخوام یه اسلحه‌ای بسازم که بزنم دنیا رو بهتر کنم در چند ثانیه وقتی که اون احتمال زیاد بتونه درست کنه و بهتر کنه مثلا یا بخواد ولی زمانی حرف هدا درسته که هدف طرف خوبه ولی نتیجهش معلوم نیست هدف یه دانشمند خوبه که آقا من میخوام یه انرژی درست کنم ولی هنوز نتیجهش معلوم نیست نتیجه رو خود المان گفت اگر هدفش خوب باشه ما باید به نتیجه هم یه نگاهی بندازیم ببینیم که اونجا چه آسیبی میتونه بزنه یا نه پس دو حالت هست یکیش هدفش از اول بده یکیش هدفش خوبه ولی المان میگه که اگر هدفش خوب باشه معلوم نیست اصلا نتیجهش هم خوب باشه ولی هدفش بد باشه اصلا احتمال زیاد نتیجهش هم بد باشه درست المان خب صدرا دستش بالا برد و تصویرش نیست خب خدا بگو بعد صدرا و من اوین رو میبینم که فقط تات میکنه باید اینا رو بخونم ناچه چون مثل که صداش هم نمیتونه وز کنه متاسفانه نمیدونم چرا بگو خدا بگو آسد رو بله دیدم میتران فهمیدم خدا
من بیشتر باید گفتم هدفش خوب باشه چه یا بعد احتمالش بالاتر میره که چون علما راست میگه در آن هدفشون تلاش میکنن که به هدفشون نزدیک بشن، این نکته خوبی بود، ولی احتمالش بالاتر میره ولی نه خیلی زیاد. اصلا مثلا ما حالا بگیم این چاقو اصلا قصدش فقط قتل بوده، از چاقو هم مثلا جراحی هم خوب استفاده میشه، یعنی به نظر من نتیجه مشخص نیست حتی اگه هدف خیلی بد بوده باشه یا خیلی خوب، ولی احتمال بالاتر میره، هیچ وقت مشخص کامل.
هدف بد باشه شما میگید درصد آسیبش بیشتره، از اول نقشش اینه که دنیا رو مثلا ما مثلا میبینیم دیگه، احتمال این که این وسیله‌ای که میسازه آسیب زننده باشه، مثلا اگر یه نفر سی درست کنه که تمام ساکنین جهان رو به مثلا اینجوری با مشکل مواجه کنه، حالا احتمالا یه ویروس ضعیفی بسازه، ممکنه به اون ویروس به اون گندگی نتونه، همون من ویروس ضعیف هم یه ذره دیگه مثلا یه سرماخوردگی ایجاد بکنه، احتمال داره، به قول شما احتمالش میره که بتونه تا اندازه موفق بشه، و البته این احتمال هم داره که به قول هدا ممکنه یه چیز خوبی بسازه، از شانسش یه چیزی درست بشه که به نفع بشر باشه، ولی احتمالش کمه که از شانسش بشر باشه، احتمال اونجا مطرح میشه. خیلی خوب، الان من به صدرا قبلا وقت دادم، بعد از اونم یسنا دستش رو بلند کرده، بفرما صدرا. صدرا صدات نمیاد. اگر نمیتونی صدات رو باز کنی اول یسنا بگه بعد شو. یسنا بگو تا صدرا تلاشش انجام بده.
خب به نظر من اینجا باز ربطی به هدف سازنده نداره، چون اینکه سازنده با هدفی که تو ذهنش میسازه و خب چیزی که آدما جوری که آدما میخوان از اون چیز استفاده میکنن، مثلا همون چاقو من میتونم استفاده کنم برای اینکه یه آدمو بکشم، برای اینکه مثلا میوه خرد کنم، اصلا مثلا اینجا هدف سازنده چیز مهمی نبوده، چون اون برای مثلا هدف قصد ساخته، ولی من میام ازش برای میوه قاچ کردن استفاده میکنم. به نظرم اینجا اصلا هدف سازنده مهم نبوده، اون چیزی که میخواسته رو ساخته و حالا من تصمیم میگیرم که چه شکلی ازش استفاده کنم، منم که تصمیم میگیرم قتل کنم یا بشینم یه چیزی ساده رو باش ببرم تا کارم حل شه.
یسنا در واقع بیشتر حرف اولیه هدا رو زد که هدف زیاد تاثیرگذار نیست و کاربرد در واقع شاید منظورش باشه که تاثیرگذار. حالا بحث میکنیم اگر بعدن دوستان علمان و هدا نظری داشتن، چون صدرا قبلا وقت گرفته من وقت رو به صدرا میدم.
خب الان صدای من میاد؟
بعد بعد.
خب ببینید، درباره این صحبت کردیم، درباره هدف داشتیم صحبت میکردیم، می وسطش یک چند ثانیه قطع شدم. ببینید هدف خیلی چیز مهمیه که و خیلی دخیله توی این که چه نتیجه قرار باشه بگیریم ما از این اختراع، ولی همه چیز نیست. مثل همین مثالی که دوستان زدن، ممکنه مثلا من در واقع یک چیزی بسازم ولی استفاده دیگه ازش بشه، احتمالش موجوده و در واقع به صورت قطعی هدف همیشه نتیجه رو به صورت قطعی معلوم نمی‌کنه. ولی هدف خیلی مهمه، می‌دونید چرا؟ مثلا یه نفر هدف داره مثلا یک سلاحی رو بسازه، پس اون چیزی که می‌خواد بسازه رو مطابق با یک ابزار کشنده می‌سازه دیگه، سفت برنده، مثلا شیار می‌ذاره رو همون مثلا شمشیرش که باعث بشه مثلا هوا رو ببره داخل مثلا همون جسم رو مثلا بکشه. به هر حال حالا چیزای محیط رو تا می‌تونه در واقع مرتبط میکنه با اون چیز، در واقع تطبیق میده اون هدفی که خودش داره، پس خیلی موثره، چون که خیلی کمتر پیش میاد که انگار استفاده دیگه ازش بشه. ولی خب گاهان هم بوده، به هر حال مثل همین چاقو ممکن بود اصلا برای یک چیز دیگه ساخته شده باشه. در واقع حالا چیزی که چاقو رو من مثال میزنم، در واقع چاقو ممکنه چاقو رو فکر میکنم برای همه این کارا ساختن، برای بویس برنده است دیگه، برای میوه قاش کردن کشتن. منظور من اینه که پیش میاد گاهی وقتا که استفاده دیگه ای ازش بشه، ولی به نظرم بیشتر اوقات چون تطبیق میدن با اون هدفشون، در واقع بیشتر اون استفاده اون هدفه بیشتر تاثیر گذاره.
خب صدرا، بچه ها صدرا میگه که هدف تأثیر گذاره. فرض کنید که صدرا رئیس یک پژوهشگاه علومیه، یه نفر میاد که اینکه تحقیقی که من میخوام انجام بدم هدفم نابودی کره زمینه، کارام هم اینه، این کار رو میخوام انجام بدم. صدرا این رو نگاه میکنه میگه اوه تو احتمالا حالا نابودم نکنی کره زمینه بلایی سرش میاد، پس آقا این تحقیق رو انجام پول نمیدن براش. هدفت نابودی کره زمینه. حالا بعضی از شما میگید که آه بذار تحقیقش انجام بده، حالا این ممکنه که اصلا تحقیقش به این نتیجه برسه که به بهتر شدن اوضاع کره زمین بیانجامه و لایه اوزون رو ترمیم کنه، بذار انجام. ولی صدرا میگه این هدف چون یک جورایی مسیر دهنده است و احتمالاً هم بتونه این مسیرش رو درست بره، اولش هم مشخص میشه، تعیین کننده است، اگرچه استثناهایی هم داره، ممکنه که به استثناءن به احیای مثلا لایه اوزون منجر بشه. بسیار خب، پس یه صدرا جنبه هدف رو یه ذره تقویت کرد، گفت اینجوری هم ما نمیتونیم نگاه کنیم. خب بعد از صدرا گفته بودیم، بذارید من اوین یه مطلب اینجا نوشته، متأسفانه حذف شده، من این مطلب رو بخونم براتون. اوین نوشته که آیا درسته که تقصیر رو گردن دانشمندان بندازیم؟ یعنی این قبلا نوشته بود، یعنی الان ننوشته با توجه. اوین اگه خواستی الان هم میتونی مطالبت رو بنویسی، با توجه به بحث‌های الان میتونی که نظرت رو بگی که هدف و کاربرد میتونن تعیین کننده خوبی یا بدی، مفید بودن یا مضر بودن اون تحقیقات رو به ما بگن یا نه. خیلی خوب، الان المام و هدا دستشون بالا بود. نه آهان سنا اصلا، آره نوبت سنا، چون یه دور همه صحبت کردن سنا صحبت نکرده، بعد سنا صحبت کنه بعد شما. سنا بگو.
خب من میخواستم بگم که اگه که برای جواب کسی که گفتن هدف همچنان یعنی همچنان مهم نیستش، خب ما اینجا اگه هدف رو مهم در نظر نگیریم، مثلا کلا در نظر نگیریم و کلش رو کاربرد در نظر بگیریم، خب ما با توجه به کاربرد داریم شخصیت اون دانشمند رو زیر سوال ببریم. مثلا اینجا اومده بچه‌ها خودشون توی داستان در مورد اینکه انیشتین خودش یه چجور آدمی بودش، مثلا آدم سرخ طلبی بودش یا چیزی، دارن در مورد شخصیتش حرف میزنن. خب وقتی که ما هدفش رو در نظر نگیریم، نمیتونیم اون کارهایی که مردم میکنن رو به شخصیت طرف ربط بدیم، بگیم چون که مثلا نمیدونم از فلان و فلان استفاده بدی میکنن بقیه باش آدم میکشن، نمیدونم اینا، برای همین دانشمنده حتما آدم بدی بوده که اینو اختراع کرده. برای همین بعد هدف رو در نظر بگیریم و هدف رو یه جوری در نظر میگیم به خاطر اینکه شخصیت دانشمند رو حفظ بکنیم. و مثلا اینجا هم داشت در مورد شخص دانشمند با صحبت میکردش، یعنی بودش.
یه نکته که شما اشاره میکنید در واقع نه به تعیین خوب و بد بودن اون دانش، حجم دانش تولید شده توسط اون، بلکه به شخصیت هم در واقع شخصی ارزیابی دانشمندان رو میگی اتفاقا با اهدافشون میشه ارزیابی کرد. مثلا توی خاطراتش نوشته که من دارم یه چیزی میسازم که مثل ادیسون یک چیز عجیبی بشه که اصلا دیگه اینقدر زحمت، و اهدافش تولید مثلا این چیز دیگه، مردم دیگه جنگ نفت نمی کنن فرضاً. خب اون وقت شما میگیم بر اساس این اهداف میشه شخصیت اینشتین رو ارزیابی کرد، چقدر آدم خوبی بوده، چقدر آدم نادرستی بوده که میخواسته مثلا دنیا رو بگیر کنه. اما خب این یه بحثیه که مجزاست و بحث خوبی هم هست، اتفاقا یکی از بحث‌های این داستان بود. الان ما به کلیت بحث‌های قبلیمون به اینجا رسیده که ما می‌خوایم که تحقیقات دانشمندان رو بررسی کنیم. خود دانشمند ممکن آدم خوب باشه یا آدم بدی باشه، هرچی تحقیقاتشون. شما رئیس وزارت علوم هستی و اجازه بدی که این نوع تحقیقات انجام بشه، با کل علوم کاری نداری. صدر گفت کل علوم خوبه کلیتش، ولی میخواییم به تحقیقات بودجه بدید. یکی به این نوع تحقیق بودجه بدید، به این نوع تحقیق بودجه ندید. این تحقیق مضره، این تحقیق مفیده، این تحقیق خونساست، الان به درد کسی نمیخوره، الان به درد کسی نمیخوره، الان مردم مصیبت فلان آلودگی هوای تهران دارن، این تحقیق برای 100 سال آینده من پول نمیدم براش. شما رئیس یک مرکزی هستید که پولا دستتونه، میخواییم بر اساس اون تعیین کنید. ملاکهایی تعیین کرد، یکیش هدف بود، یکیش کاربرد نتیجه، و گفتید هدفم که خیلی بررسی کرد، خیلی نکته های خوبی در اون هدف گفته شد. الان هدا و علمان یسنا که نفر سوم هستن دستشون رو بالا بردن. من بین هدا و علمان فقط شک دارم که کدومشون قبلا دستش بالا بردن. یک خودتون یه نفر انتخاب کنید، یا علمان بگه یا هدا. علمان شما بگو دیگه، هدا گفت علمان بگو.
خب من بازم میگم مثلا اگه کسی که میخواسته تاگور رو برای قتل بسازه، اونو با هدف بد ساخته، نمیاد اینو جوری بسازه که باهاش بتونیم ما جون یه نفر رو نجات بدیم. و اگه مثلا برای یه اختراعی برای کار خوب باشه، ما به سختی باهاش میتونیم کار بد انجام بدیم، چون که اون هدف، چون که روی اختراع جوری کار کردن که باهاش کار خوب انجام بدیم. و ما میایم ماهیت حال اختراع رو عوض میکنیم یا به سختی میتونیم باش کار بد انجام بدیم. پس این هدف خیلی مهمه. ما الان مثلا یه اختراعی برای کار بد باشه، به سختی و به ندرت میتونیم برای کار خوب ازش استفاده کنیم، چون که هدف طرف برای کار بد بوده و اختراع رو جوری ساخته، در شکلی ساخته که باش کار بد بشه کرد. و اگه برای اختراع برای کاری خوب باشه، به ندرت و به سختی میشه ازش برای کار خوب استفاده کرد، چون که جوری ساختن تا توی اون محیط که هدفشون بوده استفاده بشه.
خب پس شما میگین که اول ما اهدافش رو بررسی میکنیم، اگر اهدافش خوب بود بعد ببینیم چه کاربردی داره یا نه. ممکنه هدفش خوبه ولی کاربردش مثلا به چی به دردی نخورده، مثلا یه هدف خوبی داشته ولی هیچ دردی نخورده. من میگم آقا این پروژه رو تعدیل کنید، این هدفش خوبه ولی کاربردش چیزی نیست، یا کاربردش هم خوبه هم هدفش خوبه هم کاربردش به اعتماد، پس این پروژه رو میپذیرم، من به پول میدم به این پروژه. ولی اگه کاربردش بد باشه پولم بهش نمیدیم، بگیم هدفت خوبه دست درد نکنه، ولی کاربردش ممکنه نتایج خیلی وحشتناکی داشته باشه، پس من بودجه در اختیار شما نمیذارم. پس چه پس در مورد هدف خوب و هدف بد تو دو مسیر جداگانه ای در نظر گرفتی. بسیار ممنون. هدا الان بگه.
من میخواستم یه تحقیق مطرح کنم. مثلا ما داریم که 300 نفر قراره بالاخره بمیرن، حالا این تحقیقی که داریم یا احتمال 50-50 داره، یا میتونه این 300 نفر رو نجات بده و باعث و نگذاره که دیگه کسی بر اثر اون بیماری بمیره، یا میتونه که علاوه بر این 300 نفری که دارن میمیرن 100 نفر دیگه هم باعث مرگشون بشه. حالا اینجا شما با این تحقیق موافقت میکنید یا میگید که نه؟
خب سوال رو شما پیچیده کردید، خیلی خوبه که میگید که حالا به این راحتی هم نیست. در نظر اولیه دیدگاه علمان و شما این قضیه میگید که علمان اینو ما به عنوان روش کلی، ولی جاهایی هستش که ما خیلی باید دقت بیشتری بکنیم. یه تحقیقی هست که میتونه که جان 300 نفر رو 3000 نفر رو نجات بده، ولی اینجا یک ضریب خطا هم گذاشتن. این ضریب خطا اینه که 100 نفر رو از بین ببره. در اینجا باید چیکار کنیم؟ یعنی در طی تحقیق آزمایشی که روی مثلا این 100 نفر انجام دادن ببینن این واکسن خوبه یا نه، 100 نفر مردن. مثلا میگیم که در حال که میخواستن کل مردم جهان رو نجات دادن، ولی اون 100 نفر رو کشتن، برگونه آقای آزمایش بزن که نه نشد دیگه، نشد این واکسن درست نشد، 100 نفر رو کشتن. شما میگید در این شرایط چیکار باید کرد؟ این البته پیچیده تره و اینجا هدف خوبه، نجات دادنه، ولی میگی که دو تا حالت وجود داره که یا مثلا تعداد بیشتری از مردم رو نجات بده یا ممکنه تعداد کمتری از مردم رو نابود کنه. برای این مرحله قبلا پس ما وارد، اگر این نتیجه نهایی رو پذیرفتیم، وارد این مرحله میشیم که مرحله پیچیده تر هستش که تصمیم بگیریم. و خب قبل صدرا یسنا دستش بالا بود، بعد صدرا هم دستش بالا بود. من بعد از این دو نظرخواهی تصمیم میگیریم که بریم سراغ این حالت پیچیده، یا در همون اگر بچه همون قسمت اولی حرف علمان بحث دارن انجام بدن. یسنا بگو.
الان میتونم راجع به اون سوالی که خود مطرح کرد بگم یا نه؟
اگر قبول داری آخرین نتیجه گیری که انجام شده این بود، آخرین نتیجه گیری که ببین هدف اگه خوب باشه، بعد باید کاربردش رو بررسی کنی. این هدفش خوبه، نجات جهانه، ولی آیا نتایجش نجات میده جهان رو یا نه؟ هدف اگر بد باشه، به احتمال زیاد نتایجش هم بده، ولی باز ما یه بررسی میکنیم که نکنه که بشه استفاده خوبی از این کرد حالا. ولی به احتمال زیاد همونطور که صدرا گفت 99% این یه خرابکاری میکنه دیگه، ولی ممکنه شما هوشمندتر از اون باشید بگی که این هدفش بده، ولی از این نتیجه 1% نتیجه خوبی میشه گرفت. من خودم یه جوری اینو درستش میکنم آقا، اون 1% 1000% اگر اینو میپذیرید بریم سراغ مسئله پیچیده‌ای که هدا
میگه. خب من یه چیزی میخواستم بگم راجع به بحث قبلی که نمیدونم کی بود گفت، ولی گفت که ما با هدفی با نتیجه‌ای که اون وسیله داره شخصیت دانشمند میفهم. به نظر من این اشتباهه، چون که مثلا شاید از 100 تا دیدگاه میتونیم نگاهش کنیم، 100 تا دیدگاه داره چاقو، که مثلا یارو با مثلا با هدف میوه چیزش کرده اختراعش کرده، یا با هدف قطع اختراعش کرده. کسایی که مثلا فکر میکنن با هدف قطع اختراعش کرده میتونن فکر کنن آدم بدیه، کسایی که با هدف فکر میکنن با هدف مثلا قاچ کردن چیزی به وجود اومده میتونن فکر کنن همون شکله. و این به نظرم اصلا ربطی به هدف سازنده، شخصیت سازنده نداره چیزی که ما باش به کار میگیریم اون وسیله رو، چون که از کلی دیدگاه میتونیم نگاه کنیم. و اینکه حالا راجع به این چیزی که خودم گفت، اینی که من نمیدونم میتونیم مسائل قبلا رو بیاریم الان یا نه، ولی تقریبا شبیه اون بازی بود که ما چند ترم پیش کرده بودیم که میگفت سربازا رو بکشین تا بتونین هزاران نفر رو نجات بدین. و خب ما گفتیم این مسائل منطق به کار میاد نه احساسات. اگه ما مثلا بخوایم به سربازا دروغ بگیم که مثلا بیاین برین اونجا، فکر نکنیم به اینکه وای بهشون برخورد و الان میمیرن و بعدش دیگه نمیدونم فلان میشه و فلان میشه. به جای اینکه بیایم جون مثلا هزاران نفر رو به خطر بندازیم، میتونیم جون دو نفر رو به خطر بندازیم. و این از لحاظ من به نظر من منطقی تره این که دو نفر بمیرن تا هزاران نفر بمیرن، چون مطمئنم اون دو نفر جز هزاران نفر هم هستن. پس دو نفر رو میکشیم که هزاران نفر زنده بمونن.
خیلی ممنون. شما میگید که شما اگه وزیر علوم و تحقیقات باشید میگید که من مجوز میدم که این تحقیق انجام بدید، حتی اگر دو نفرم این وسط کشته شدند هزاران نفر نجات پیدا کنند، هزار منهای دو میشه مثلا 988 نفر اینجا به نفع ماست مثلا پیدا، یا مثلا هزاران نفر باشه 1,000,000 نفر منهای دو نفر میشه که حالا جمعی 1,000,000 نفر قرار بمیره، شما 1,000,000 نفر نمرده بلکه فقط دو نفر مرده، در نتیجه 999,000 خورده این زنده میده. خب یکی از بچه ها اجازه از بیرون مهمان هستن، اجازه میخوان نظر بدن. آقای محمد کریمیان اگر نوجوان هستن میتونن که نظر بدن، ولی اگر بزرگ سال هستن نه، اگر نوجوان هستن میتونن نظرشون رو بگن، چون احتمالاً خب یکی از مهمان هایی بودن که بله. آقای کریمیان، آقای محمد، آقای محمد بله بفرمایید.
من خواستم در مورد موضوع هدف نیست رو بزنم، حالا شاید بحث عوض شده باشه. ببینید ما در مورد هدف سوال درست باشه، ببینید اون فرقی که این چیزی که ما میخواییم رو ساخته اصلا برای رد منفی نساخته یا بحث منفی، و واقع دلش میخواستی که کار مثبتی انجام بشه، اما اون فرق باید بدونه یا قبول بکنه که امکان داره افراد دیگرم سودجو یا غیر سودجو بیان و اون چیزی که حالا ایشون اصطلاح کردن و ازش استفاده بکنن. من این فرد هم نمیشه بگه فقط و فقط به اون نحوه که من ساختم باید استفاده که حالا نمونه یه بارزه سوزه همین شاقوی که دیستان گفتن شاقو رو شاید با برای یه پوش کندن درختان یا موردهای دیگه کندن نخ تلیتی یا موردهای دیگه ساخته شده باشه، ولی بسیاری از افرادم اومدن برای استفاده یا به عنوان کامل خشن ازش استفاده کردن. قطعا اون فردا نمیتونه بیاد بگید اینطوریه، چرا؟ چون اگر شما میخواستی که این حرف رو بزنی پس در اومدی این بشتر اختراع کردی، حداقل نمیشه فقط برای خودت میساختی، این حرفازم نمیتونی به این مورد بیاد وقتی که اینو ساختی، یعنی دلت خواسته در اختیار دیگران بذارش تا هر کاری که اینا میخوان بکنن رو باهاش انجام بده.
آره خیلی ممنون، خیلی نکته خوبی گفتید، خشخش بود ولی من تلاش کردم متوجه بشم دوستان رو. ببین یک نکته ای رو اضافه کردن ایشون، گفتن که یه دانشمندی هدفش خوبه، نتایج خوبی هم تو این پروپوزالش تعریف کرد، گفته ببین من هدفم نجات جهانه، بعدم نتایج خوبی هم داره، این انرژی میسازه. این دانشمند باید این راه رو از قبل ببنده که نکنه که از این چیزی که من دارم تولید میکنم استفاده بعد بزرگتری انجام بدم. من میخواستم 10 نفر رو نجات بدم، یک گروه از این استفاده کردن 100 نفر رو کشتن، هدف من خوب بود، خواستم 10 نفر رو نجات بدم، ولی باید اینو از قبل فکر کرده باشه. اتفاقا خیلی نکته جالبیه که دانشمندان قدیم سعی میکردن که علمو یک جوری رمزی بنویسن که مردم عادی استفاده نکنن، فکر میکردن اگر به دست مردم میفته چیکار میکنن، میکنن سوء استفاده میکنن. باز ما مثلا الان فکر کنم داوینچیه که نسخهاشو رمزی مینوشت، مثلا در مورد چیزهایی که میساخت وسایل میساخت رمزی مینوشت چوری که هیچ کس متوجه نشه، فقط بین دانشمندا میگفت که اینو به دست مردم بیفته سوء استفاده. پس به فکر این بودن که نکنه که بعدن سوء استفاده بشه. حالا فقط میمون با نوشتن ها، حالا ممکنه یه نفر بگه که خب من اصلا نمیخوام اینو کشف کنم، چون کشف کنم 2 نفر نجات میده 100 نفر. حالا اینم باز قابل تأمله، ممکنه که شما باز رد یا قبول کنید نظر ایشون. اما نوبت کی بود الان؟ من قبل از اینکه آقا محمد بگن، آقا محمد میگه نکته دیگه. خب صدرا بسید، درست صدرا، درست صدرا، نوبت صدرا بود فکر کنم دستشو بلند کرد، من تا اونجایی که یادم اگه اشتباه میکنم سنان نوبت تو بود یا صدرا بود؟ صدرا؟ خب صدر. خب صدرا بگو صدرا.
در مخواستم من درباره همین بار سوال خدا صحبت کنم که گفته بود که شما قرار باشه که انگار یک چیزیه که قراره انگار ممکنه یه چند نفر رو بکشه ولی یه افرادی رو نجات میده. فقط من یه سوال داشتم، الان گفتم که تعداد کمتر رو میکشه تعداد بیشتر نجات میده، یا گفتم که
دو نفر رو میکشه هزاران نفر نجات میده؟
خب اول از همه مثلا من مثلا بخوام اگه مثلا اینو تایید بکنم، اول از همه به تعویق میندازم اینکه بخوام اینو تایید بکنم و چیز میکنم، میام میگم که آقا کسی دیگه نظری داره که ببینید تو این در حال حتی دو نفرم برحال احتمالی که دو نفر بمیرن هست. خب من میگم که آقا کسی دیگه نظر دیگه ای داره که شاید حالا مثلا دو نفرم کشته نشن، یا حالا کسی دیگه راهکار دیگه ای داره بیاد بگه و حالا شروع میکنیم به تحقیق، ولی دیگه اگه نبود دیگه به هر حال دیگه دو نفرم میمیرن دیگه، تمام بالاخره تمام میشه کشتار. و من بالاخره بعد از اینکه یه مقداری گشتم دنبال راهکارهای بهتر، بازم دیگه نهایتا
یه تلاش بله بله یه تلاش دیگری میکنی که حتی اون دو نفر هم آسیب نمیدن، ولی اگر گشتی راه های مختلف دیدی راه دیگه نیست، چاره نیست دیگه، مجبوری که اون دو نفر رو از مثلا زندانیانی که میخوان اعدام بشن اونو انتخاب میکنی، میگی که آقا اینا میخوان اعدام بشن بیا اینا آزمایش کن. و بسیار خب هدا و علمان، نمیدونم اگر درست گفته باشم ایشالله که چون قطع و وصل میشید دیگه بگید. خدا اول شما بگو.
اصلا من کلی چیز میخواستم بگم از قبل، یکی اینکه در باید بستن راه بچه ها صحبت کردن که راه سوء استفاده رو ببندن، کاری که خیلی از دانشمندان انجام میدن، ولی بازم به طور قطع نمیتونیم بگیم که این تمام راه های سوء استفاده بسته شده از این وسیله اختراع. به طور قطع نمیتونیم بگیم یه تکنولوژی جدید میاد، یه اتفاق میفته که یه روش سوء استفاده جدید به وجود بیاد از اون وسیله. یکی دیگه یه بحث خیلی بزرگتریه درباره این سوالی که گفتم، این که ما جون اون انسان‌ها رو چطوری می‌خوایم ارزش‌گذاری کنیم. اولا اصلا میشه جون انسان‌ها رو ارزش‌گذاری کرد؟ دوما اگه بشه به چه صورت؟ یعنی الان گفتیم که دو نفر می‌میرن 10,000 نفر نجات پیدا می‌کنن، اون دو نفر مثلا دو تا دانشمندن یا دو تا قاتل؟ مثلا براتون فرقی داره؟ مثلا بچه مثلا اون دو تا قاتل هستن، دو تا قاتل، حالا یکیشون غیر عمده یکیشون قاتل عمده، یا مثلا اون دو نفر دو تا دانشمند هستن، بعد بین اون 10,000 نفر مثلا نصفشون زن و بچه هستن یا همشون مرد هستن؟ بعد این ارزش گذاری که جون اینا الان نسبت به اون ارزش داره رو مثلا عدد بگیم، که بگیم الان دو نفر اینجا کمه اونجا 10,000 نفر، منها میکنیم خب اینقدر آدم نجات پیدا میکنن، یا اینکه بگیم خب نه جون اون دو نفر رو باید نسبت اینا ببینیم، یعنی جونا رو میگیم جون یه قاتل برابر با جون یه دانشمند، یا اینکه مثلا جون یه قاتل عمد ارزشش کمتر از جون یه دانشمندی که مثلا قبلا یه اختراع کرده که به بشر کمک کرده؟ این ارزش گذاری چطوری میخوایم انجام بدیم؟
خب البته این سوال رو باید از شما بپرسید که پیشنهاد دادی. خب ولی سوال خوبیه، منتها میدونید این میره تو حوزه دیگری، همونطور که ما سه تا موضوع رو کنار گذاشتیم تا الان، یکی موضوع خوبه باید بود که تعریف حداقلی دادیم برای علما، یک موضوعی هم که سنا مطرح کرد فعلا گذاشتیم کنار موضوع خوبی بود که دانشمندا رو چطور میشه ارزیابی کرد، اونم گذاشتیم برای بحث‌های دیگه که اگه این بحث رو شروع کنیم کلا بحثمون میره به مسیر دیگه. سومین چیز که شما مطرح کردید جون انسان‌ها رو چطور میشه ارزیابی کرد، حالا به فرض مثال حالا ما شاید بعدا یه مقیاسی براش پیدا کردیم که کمیت کیفیت، حالا شاید هم پیدا نکردیم، اگه پیدا نکردیم تحقیقاتمون دوباره بسته میشه راه دیگه، میگیم آقا چرا دو نفر، بذار 1,000 نفر بیان دو نفر نجات پیدا کنن. ببخشید از پژوهشگاه زنگ زدن. آقای بنی اسدی ما تو کلاس هستیم، داریم ادامه میدیم با بچه ها. بسیار. من فقط نتونستم که صداهای بچه ها رو سیف کنم. اگر تونستید بگید بچه ها سیف کنم. من نتونستم. موبایل هم نتونست. یعنی چون با گوشی هستم نتونستم. بله. بسیار. خدا. ببخش بچه ها، پژوهشگاه در واقع ساپورت کننده برنامه بود دوستان. خب. بر تعداد بچه ها کمتر شدن، احتمالاً اینترنت ها ضعیف میشه. ما بایستی کم کم جمع‌بندی رو بکنیم. در واقع آقای محمد هم دست بلند کردن. علمان شما زود بگو و ما چون زمانمون کمه و الا ما میتونستیم بحث خیلی خوبی ادامه بدیم، ولی این سوالمون رو تقریبا خیلی پاسخهای کلی بهش دادیم، خیلی نزدیک شدیم به سوالمون. خب علمان بگو.
من در جواب حرف خدا میخواستم بگم که من بدون در نظر گرفتن حالا ارزش انسانها دو مرحله است برای من، برای خود من، تا بفهمم که این علم حالا بیارم یا نه. اولین مرحلهش بررسی میکنم که اون تعداد نفرایی که قرار بکشه چند نفرن، اونایی که قرار نکشه چند نفرن یا حالا اونا رو درمان کنه. در مرحله دوم میام اینو ریستر میکنم ببینم حالا اگه اونا که درمان میکنه مثلا 51% و اونا که میکشه 39%، دقیقا میگم که نه، من نمیخوام، این علم به درد من نمیخوره، میخوام درصد بیشتری رو نجات بده. ولی مثلا اگه اون نفراتی که درمان میکنه مثلا حدشون برسه به 70-80%، این علمو من قبول میکنم، میگم چون که یه درصدشون خیلی بالاتر.
بسیار ممنونم. در واقع اینجا میرسیم به سوال خدا که سوال سختری بود و بعدا میتونیم به بحث بذاریم، این که چطور میشه این درصدها رو مشخص کرد. که میگم الان ادامه بدیم بحث میره توی حوزه دیگری. آیا کیفیت مهمه، کمیت مهمه، تعداد مهمه، یا اینکه شخصیت ها مهمن، یا ممکنه دو نفر بیارزد به هزاران نفر، ممکنه که نه، حالا دو نفر اونقدر در واقع آدم بدی باشن که نیارزد به هزاران نفر. اینجا سوال خدا مطرح میشه. پس دو نفر به جمع ما در آخر کلاس اضافه شدن. یکی محمد رضا هستش و یکی محمد هستش. خب خوشحالیم که خدمتتون هستیم، اما حتما به شما هم وقت خواهم داد. حیف که در واقع در آخر کلاس به ما ملحق شدید. من به شما وقت خواهم داد صحبت کنید، حتما از حرفاتون استفاده کنیم. منتها بر اساس در واقع مقرراتمون نوبت خدا هستش و بعد شما هستید. صدرا هم هست تازه. خب باش، حالا خدا بگو ببینیم چی میشه.
من یه چیزی میخواستم اگم الان گفتن بچه ها که حالا بیاید عدد رو خیلی بزرگ کنیم. ما یه بیماری داریم که الان 1,000,000 نفر رو میخواد این بیماری بزنه بکشه. 1,000,000 نفر مریض هم به طور قطع قراره بمیرن. حالا ما یه تحقیقی داریم برای ساخت داروی این بیماری که درصدش مثلا بگیم 40-60. 40% این عمل میکنه، این دارو اصلا به نتیجه میرسه، تحقیقات عمل میکنه و کل اون 1,000,000 نفر رو نجات میده و کسی دیگه بخاطر این بیماری نمیمیره. اما 60% داریم که حالا این 1,000,000 نفر که به طور قطع میخوان بمیرن، 1,000 نفر هم برای انجام اون آزمایش میمیرن. یعنی 60% داریم که ممکنه 1,000,000 خورده نفر بمیرن به خاطر اون آزمایش، 1,000,000 نفر در به طور قطع بمیرن، یعنی شما این آزمایش رو انجام ندید میمیرن این افراد. حالا یا میتونید نجاتشون بدید یا تعداد دیگه‌ای هم کشته میشن همراهشون درصد نجات یافتن هم کمتره. اینجا این علمان فکر کنم گفتش این شانس رو اصلا شما نمیگیری، یعنی میگی که اون 1 میلیون نفر بمیرن، که اینکه این شانس رو میگیری که این 1 میلیون نفر یا نجات پیدا میکنن یا یه مقدار بیشتری هم میمیرن. خب 1 میلیون نفر قراره بمیرن، حالا تو نجاتشون میدی یا میذاری یا کلا بمیرن، چیکار میکنی؟
خب ببینید خدا، این بحث خیلی جزئیه و میشه روش بحث کرد، انشاءالله تو جلسات بعدیمون حتما اینو بحث کنیم. خب منتها الان این ریزکاری ها رو فعلا، این ریزکاری ها رو سوال خوبی ها، ریزکاریه دیگه، میخوایم اون دقیق تر کنیم که اون وقت چیکار کنیم، این حالت های مثلا پیچیده ترش چیکار کنیم. ولی ما الان دوتا مهمان داریم که چون به هر حال مطمئنا صدرا هم فرصت رو به این مهمانانمون میده که نظرشون رو بگن و زمانمون هم یه 5 دقیقه بیشتر نمونده، یه جنبندی کنیم. ولی این بحث ادامه داره، واقعا بحث خوبیه که بحثیه که من معتقدم که اگر در رده‌های بالای تصمیم‌گیری‌های علمی و تحقیقاتی ما انجام بشه، این خیلی میتونه که پژوهشگاه‌های ما رو، پژوهشگاه‌های علوم ما رو، پژوهشگاه‌های دیگر ما رو فعال کنه و تحقیقات مفیدتری رو برای جامعه ارائه بده. و من اتفاقا این موضوع رو انتخاب کردم چون روز پژوهش هست و انتخاب این که چه پژوهشی میتونه که مفید باشه یک اینجا تمرینی بشه، گفتگو بشه و ملاک هایی شما در آوردین و برای من خیلی جالب بود این ملاک ها که روشن و واضح شدن. ملاک ها که یکیشو فنا در وهله اول پیشنهاد داد، یکیشو علمان و شما اینها رو کامل کرد. خب الان ممکنه که محمد رضا و محمد نکته هایی داشته باشه، ما میتونیم که این نظریه رو بحث بدیم و همین خاطر دیگه به این مهمونامون فرصت بدیم. چون محمد رضا اصلا صحبت نکرده، نوبت به ایشون میدیم، به محمد رضا، بعد محمد. محمد رضا بگو صدا تو بعد وصل کنیم. چجوری وصل میشه صدات؟ خب تا شما صداتو وصل کنی محمد بگه.
Thank you.
ببخشید. خیلی ممنون که صدا رو به اشتراک گذاشتی، حرف نظرات رو به اشتراک گذاشتی. فقط من یک مشکلی پیدا کردم، یعنی خیلی این دفعه تلاش کردم متوجه بشم، نتونستم متوجه بشم. اگر از بچه‌های ما صدای شما رو بلند شنیدن، میتونه یه نفر توضیح بده نظر محمد رو؟
میتونه تایپ بکنه، من که نشنیدم، میتونه حرفش رو تایپ بکنه.
احساس کردم فنا میتونم. آره این دفعه من نتونستم حقیقتش متوجه بشم، یعنی تلاشم کردم و خیلی تلاشم فنا. دستتو بلند کردی، حتما متوجه شدی. میخوای چیزی بگی فنا؟
نه من میخواست، من هندزفری زدم ببینم بهتر میشه، ولی نتونستم بفهمم زیاد، فقط یه ده
نفهمم. منم دو سری افراد تعداد رو متوجه شدم ولی ارتباطش مثلا. خب الان ببینیم محمد رضا اصلا محمد رضا تو شده.
خواهد کنم ما متوجه میشیم که چی میخواستم بگم.
آره تایپ کن. خلاصه محمد رضا دو تا تصویر داری ولی صدا نداری، به جای صدا تصویرت اومده، دو تصویره شدی. برای من دو تا تصویر داری. آه الان درست شد، یه تصویر شد. میخوای تایپ کن محمد رضا؟ نه نمیاد. صدرا محمد رضا شما مجبوری تایپ کنیم. والا من راهی
استاد. استاد یه لحظه ببخشید، من فکر کنم مشکل محمد رضا رو ببینم. یه بارم من تو این فضا این مشکل برام پیش اومد و به کلاس چه بدون هندزفری میومدم، بعد توی کلاس هندزفری میزدم اینجوری صدام قطع میشد، یا با هندزفری میومدم توی کلاس هندزفری رو بر میداشتم. این مشکل برای من
پیش میومد. خب باشه یه هندزفری بزن. خب صد را چون وقتمون در حال اتمامه، نظرتو بگو، من یک جنبندی میکنم، اگر پذیرفتید همونجا بحث رو به اتمام میرسونیم، اگر نپذیرفتید تا فردا صبح میزنیم که بحث کنی.
من خودم یه چیزی بگم، اینکه خدا گفتش که چجوری انگار میتونید شما بگید که مثلا تعیین کنید در واقع این همین ارزش جون آدم ها رو، و سر همین که مثلا قرار بود در واقع دوتا مثلا بمیرن یه عالم آدم دیگه زنده بمونن. خب ببینید ما همه اینو میدونیم که همه ی آدم ها قاتل، یا حالا اون دانشمند و قاتل هم گفت، همه آدم ها چه قاتل چه دانشمند هم چی که هستن یه زندگی دارن که کاملا قابل درکه و قابل ترحم میتونه باشه اگه وقتی بخوان بمیرن، و تو این شرایط شرایط یکسانی دارن، یعنی همه یک زندگی دارن، زن دارن، بچه دارن، نمیدونم خواهر دارن، برادر دارن، مادر دارن، پدر دارن، همه اینا غمگین میشن، انسان های سودوار میشن تو غم مردن اینا، و اونها یه زندگی شاید حالا خوب برای هر چیز دیگه یه زندگی داشتن همه اینها، و در واقع میشه گفت از این لحاظ همه گی یکسان هم قاتل رو داشت، من دونم همه گی یکسان هم. پس ارزش خاصی در واقع به شخص خاصی زندگیش بدیم. فقط ما اینجا میگیم سوال برسیم از خودم، میگیم که آقا جان ما میدونیم همه اینا یه زندگی دارن کاملا قابل درک و ما میدونیم اینا رو و قابل ترحمن، اما هیچ چاره ای نداریم دیگه، چاره ای نداریم، باید برخلی یا انجام بدیم ول بکنیم همه اینا بمیرن مریضیه دیگه، یا اینکه برای یک دو تا از اینا رو بکشیم که میدونیم حالا ممکنه ارزش بالایی داشته باشن، حالا جونشون ارزش بالایی داشته باشه، ولی در واقع ما باید بیم اول ببینیم که جدا از اینکه ما میدونیم یه انسانه که قرار بمیره روح داره چه فایده ای برای جامعه ما داشته؟ ما همین رو میدونیم، مجبوریم فعلا جداگانه بررسی بکنیم. قاتل بیشتر فایده داره برای حال جامعه ما یه کسی که مثلا دانشمند، یه دانشمند میتونه خطرآفرین باشه، قاتل هم میتونه خطرآفرین باشه، اما دانشمند فایدهش بیشتر است 100% قاتله. بنابراین ما اینجا انتخاب میکنیم، میگیم که آقا جان پس قاتل درست یه انسانیه که کاملا برای زندگی داره، انسان روح داره، ولی ما چون قراره کسی رو انتخاب بکنیم مجبوریم کسایی که حالا فایده کمتری دارن برای جامعه ما در نظر بگیم، یا بعد اول در اولویت اول کسایی که خودشون داوطلب هستن. مثلا بیا ملا هست همه چی بلده، خب خیلی هم فایده داره برای چون خودش میخواد دیگه، داوطلب اول داوطلب و بعد کسایی که فایده کمتری دارن.
خیلی ممنون صدرا که خلاصه کردی. ببین گفت این بحث پاسخی که دادی پاسخ خوبی هست، قابل تأمل هست و اتفاقا بعضی وقت همین کار را بکنه داوطلبی. اما میگم این میره یه شاخه خیلی ظریفی که حالا ممکنه که خدا بگه اگر داوطلب پیدا نشه چیکار. حالا خب اینها همشون قابل بحث و چون زمان ما داره در حال اتمامه من نگرانی هستم. ببینید من یه جنبندی میکنم، اگر موافق بودید میتونیم که در همین جا فعلا بحثمون رو به اتمام برسونیم و بعدن ادامه بدیم، یعنی تا آره الان نوبت به شما میده. ببینید سوال این بود که سوال اولیه کلن معیار خوب بودن یک علم، دانش یا تحقیقات و اختراعات و چیزی که اختراع شده چیه؟ کلن همه اینها، پس خود علم، تحقیقاتی که بعداً برای ساختن اشیا انجام میشه، تحقیقات فرعی، بعد نتایج. که از بیشتر سوالات شما هلوهوش این موضوع بود که سنا در یک سوال کلی پرسید که معیار چیه؟ معیار خوب یا بد بودن دانش چیه؟ بعد از گفتگوهای خیلی خوبی که داشتید دو تا معیار رو ما شناسایی کردیم که میتونه به ما کمک کنه. یک، هدف اولیه. دو، نتایج و کاربردها. کجا کاربرد داره؟ چه نتایجی به بار میاره؟ آیا به نفع کلی بشر است یا به ضرر کلی بشر است؟ خب اومدید گفتید که برای اینکه خیلی روشن‌تر بشه دو حالت رو برای اهداف در نظر میگیریم. اگر هدفش هدف خوبی باشه ما چی کار میکنیم؟ میگیم که هدف که خوبه، میخواد یه کارهای خوبی انجام بده، ببینیم که کاربردهاش هم خوبه یا نه. ممکن هدفش خوب باشه و کاربردهاش مخرب باشه. این خودش هدفش خوبه ولی نتایجش رو که نمیدونه، که من بررسی میکنم میبینم که تبعاتش خیلی بده، این احتمال داره. یا هدفش خوبه، نتایج خیلی خوبی هم به بار میاره. اینها رو بشه جدا کرد از هم در یک بند. دومین حالتی میگه هدفش از اول اینه که نوشته که من میخوام یه کاری بکنم که نسل بشر رو نابود کنم، مثلا پروژهشو به شما داده، شما میگه آقا این اصلا از اول میخوام نسل بشر رو نابود کنه، من اصلا این اجازه نمیده. حالا گفتی هدف بد باشه، ممکنه که به احتمال زیاد کاربردهاش هم بد باشه، ولی 1% 1000 در 1000 رو ممکن نتایج خوبی هم داشته باشه. شما این باز هدف بدو با کاربردهاش یه بار چک میکنید، ولی خب احتمال اینکه هدف بد باشه و کاربردهاش بد باشه این زیاده و بالاخره یه جوری آسیب رسان. اما دو تا سه تا نکته بعد از این واضح کننده بود. نکته ای که خدا گفت که حالا ما میخواییم نتایج رو بررسی کنیم، گفت این نتایج مهمه دیگه، بعد از اینکه اهداف رو بررسی کردیم کاربردها. تو کاربردها یک حالتی هست که بخشی از نتایج میتونه خوب باشه، بخشی از نتایج میتونه بد باشه. در مورد اینها چه کار کنیم؟ دو نفر رو میکشه، هزار نفر نجات میده. باید فکر کرد. از بخشی از نتایج خوبه، بخشی از نتایج خوبه. باید گفت که از تحقیقات نتایج اولیش خوبه، نتایج ثانویش ممکنه بد باشه، نتایجش ممکنه بد باشه، اون هم باید بررسی کرد. و یک چیز دیگر هم گفت یک سری نتایج پنهان هست، ما از اول نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی یک نفر دقت نظر داشته باشه میگه که آقا تو که میگی که من این مثلا اینو اشعه رو درست میکنم که به نفع بشر باشه، این نوع اشعه میتونه کاربردهای خیلی پنهانی هم داشته باشه اینجوری. پس محمد گفت که به حواسمون به اونها هم میتونه باشه تمرکز کنیم که آقا اون نتایج پنهانش مخرب نباشه. حالا ما فعلا قضاوت نمی کنیم، ولی میگیم اینها ملاک ها هستن. حالا بر اساس این ملاک ها شما میتونید که تصمیمتون رو بگیرید. پس یک نکته ای هم که فکر میکنم گفته شد، حتما محمد رضا الان بهتون اجازه میدم، این بود که یک تحقیق هدفش خوبه، ممکنه نتایجش نه خوب باشه نه بد. این هم یه بحثیه که نتایجش. برای این موضوع صدرا یک نکته ای رو گفت، فکر کنم همه پذیرفتیم، گفت که علم به طور کلی اگر در نظر بگیریم چیز بدی نیست، مثبته. علم به طور کلی اون تحقیقات و نتایج ثانویش که اونو داره تخریب میکنه بعضی جاها. علم به طور کلی فکر میکنم هم پذیرفتم، ولی ممکنه که باز محل بحث باشه و بتونید که در مورد صحبت. پس ما ملاکهایی رو شناسایی کردیم. ملاکها اهداف بودن، نتایج بودن، نتایج ثانویه بودن، نتایج پنهان بودن و نتایج جانبی بودن که خدا مطرح کرد، که اینها میتونن کمک کنن که ما شناسایی کنیم. حالا جزئیاتی وجود داره که خدا مطرح کرد و اونها قابل تعمل. اما قبل از خدا، چون خدا دست جولان کرده، محمد رضا خیلی تلاش کرد که صداشو قطع کنه. الان من نوبت رو میدم به محمد رضا، اگر نکته اضافه کرد به این جنبندی من که خوبه، بفرما محمد رضا. تونستی بحث کنی صدا تو؟ فکر نمی کنم، چون هنوز علامات گوشی داری که باشی از طریق دیگه ای. آره میاد.
خب آزاد، من میخواستم بگم که بس اون موضوع بیماری که هدا مطرح کرد بستگی به واگیردار بودن یا نبودنش هم داره. به نظر من باعث میشه تصمیم تغییر کنه. و استاد، شاید بشه از هر چیزی استفاده، یعنی سوء استفاده کرد، ولی آیا این دلیل میشه که علم پیشروی نکنه به خاطر سوء استفاده ها؟
خب این سوال اولیه‌مون بود، سوال خوبی هم هست که اتفاقا اوین هم اشاره کرد. ولی خب بچه‌ها ملاک‌هایی رو پیدا کردن که در واقع پاسخ به سوال شما بود. میگن که ما علم و آزاد می‌داریم که پیشرفت کنه، ولی یک جایی جلو تحقیقات رو می‌تونیم بگیریم. این تحقیق به درد بخور نیست، در آینده هم به درد بخور نیست. این تحقیق مضر، در آینده مفید، در آینده مفید. در مثلا حالا اینو بچه‌ها جواب دادن تقریبا، ولی علم به طور کلی بچه‌ها نظرشون این بود که علم به طور کلی میتونه که مثبت باشه و نمیشه گفت که خود حجم کلی علم نمیشه گفت بده. و بچه ها نظرشون این بود که به هر حال کمک خواهد کرد. اما یک چیزی که محمد نوشت اینجا من باز میخونم یه ذره سخت متوجه بشم. اگر بچه ها میبینید اونو هم بخونید. هدا شما میتونید اونو بخونید اثر محمد؟
من نظر میخونم. ببینید دوستان، من گفتم ما میتونیم که بگیم ارزش خیلی مهمه. چرا؟ چون که ما شاید بتونیم همه افراد رو نجات بدیم اما در وقت محدود و کم و کم راهی پرخطر. قطعا من میگم هیچ کسی نمیتونه فرار کنه، چرا که در راه خطر جانی هست. پس چرا نیاییم بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم؟ بدتر اینه که همگی بمیریم. همه بد اینه که بذاریم افراد بدترین، فکر کنم اینه که بذاریم همه افراد تنومند جوان با کمک به یک دیگر فرار کنند. البته این موردی که من میگم مثلا برای یه جمعی هست که توشون آدم های مختلفی تو سنین مختلف و توانه‌های مختلف هستند. اینجا بهتری که بذاریم حداقل دو نفر هم که شده زنده بمونند.
یه خورده آره ببینید حیف شد دیگه، حالا سخته واقعا متوجه شدن. دستتون درد نکنه محمد از این که نظرت رو ابراز کردی و همینطور محمد رضا خیلی ممنونید. خب ای کاش خودت که صدات واضح روشن بود ما میتونیم شفاهی توضیح بدیم، اما چون وقتمون هدا تمام شده اگه نکته ای هست بگو که آخرین مطلب باشه. الان اساتید وقت اساتیده که بیا سخنرانی کنن، دیگه خداحافظی کنیم، بقیه بحثا رو به کلاس بعدی باقی.
چشم، من فقط میخواستم بگم که من موافق نیستم که علم مثبت کامل به طور کلی. من به طور کلی میگم خونساست. اگه بگیم مثبت
خونساست یه حتی اول میگی منفی نیست دیگه. در اینجا موافق هستی که به طور کلی منفی نیست. خب بچه ها خیلی ممنون. اینم تا اینجا با بچه ها موافق بودی دستتون درد نکنه. ما یک تحقیقی رو انجام دادیم در مورد خوب یا بد بودن به طور کلی تحقیقات و دانش‌هایی که دانشمندان در مورد اونها فعالیت می‌کنن، تحقیقاتی که انجام میدن، پروژه‌هایی که پیش می‌میرن، اختراعاتی که انجام میدن، کشفیاتی که انجام میدن در مورد اونها فکر کردیم و سعی کردیم ملاک‌هایی پیدا کنیم که چه تحقیقات، چه پروژه‌ها، چه دانش‌هایی میتونه که مثبت باشه، چه دانش‌ها، تحقیقات، اختراعات و ابزارهایی که ساخته میشه منفی باشه، بد باشه و آسیب زننده باشه. و یک سوالی وجود داشت، یک پاسخی که تقریباً به نتیجه رسید و این ملاک ها رو ما پیدا کردیم. پاسخی که پیدا کردیم پاسخ خیلی جالب بود و نزدیک شبیه پاسخ فلاسفه اخلاق در اخلاق در زمینه علوم. ما پس از دوستان، از بچه ها خداحافظی میکنیم. به مرحله بعد میرسیم که احتمالاً دکتر کریمی و دکتر محمودی تو جلسه حاضر هستن. ما قرار بود نیم ساعت بعدی رو به بحث در زمینه این پژوهشی که به این شکل در کلاس انجام شد صحبت کنیم. نمیدونم آقای دکتر محمودی و بله دکتر محمودی هستن و دکتر کریمی. اگر دوستان دیگه ای هم نکته‌ای دارن ما 10 دقیقه به این موضوع بپردازیم، چون قرار بود این کار انجام بشه و بعد این سخنرانی های مرحله بعد شروع بشه. آقای دکتر محمودی شما اگر نظری داری بفرمایید و اگر دوستان میگم نظری دارن بفرمایید. ما با محمد رضا هم خداحافظی میکنیم تا جلسه های بعد که هماهنگ کنیم. یک جلسه هم با گروه مدرسه شما داشته باشیم که در واقع با بچه ها شما آشنا بشیم و یه کندوکا و تحقیقی با شما انجام بدیم. پس فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا بعد. خسته نباشید. خب بله، بسیار خب. من صدای آقای دکتر محمودی رو ندارم احتمالاً به خاطر اینکه تأخیری وجود داشته در برنامه ها و نظری ندارن و میخوان که در سخنرانیشون در این زمینه ادامه بدن. بعد پس بدون دیگه اتلاف وقت فرصت رو در اختیار آقای دکتر محمودی قرار میدیم که 20 دقیقه در خدمتشون باشیم و سخنرانی ایشون رو در این زمینه گوش بدیم. که آقای دکتر صدای منو دارید؟ سخنرانی ایشون، بله، در زمینه. سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم که خوب باشید و خدا قوت.
خیلی ممنون، متشکرم. بله، سخنرانی ایشون در زمینه نحوه وارد کردن در واقع آموزش تحقیقات به مراکز آموزش، از جمله آموزش پرورش هست، که تحت عنوان از رنج تا گنج، که من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، وقت نیست، از ایشون خواهش میکنم که سخنرانیشون رو ارائه بفرمایند. خیلی ممنونم، بفرمایید.
خوشحالم، خیلی ممنونم آقای دکتر. سلام و عرض احترام دارم خدمت همه دوستان گرامی و همچنین تبریک به خاطر هفته پژوهش به همه همکاران اساتید و پژوهشگران عزیز. خب، مجالی پیش اومد که ما چند فرازی در حوزه پژوهش و ماهیت پژوهش در خدمت دوستان باشیم که بسیار موضوع پرچالشی هستش پژوهش و نیاز به سلامت اون خیلی احساس میشه. یعنی وقتی که سلامت پژوهش در یک جامعه ای به خطر میفته، قطعا خود رو در همه حوزه ها نشون خواهد داد. حالا من برای این بحث از رنج تا گنج رو انتخاب کردم برای اینکه ما بخوایم یک گنجی رو در اختیار دانش آموزان بذاریم که بتونن با استفاده از اون گنج وارد محیط زندگی بشن و اونجا بتونن چالش‌های خودشون رو حل کنن. ولی نیاز هست که ما ابتدا اونها رو در یک زمینه‌هایی بهشون اون خودآگاهی و اون شناخت رو در زمینه ذهن داره و شناخت نسبت به اون ابزار داشته باشن. حالا امیدوارم که صدام خوب باشه و قطع و وصلی نداشته باشه، اگه دوستان به من یه بازخوردی بدن در مورد.
خوبه، صدای شما عالیه.
آقای دکتر هر وقت لطفاً چون من با گوشیم وصل شدم، چون با لپتاپ بازم اینترنت خود شبکه رو استفاده میکردم مال پژوهشگاه، قطع وصلی داشت. اگه احیاناً یه لحظه از قطع شده اینا، به من یه پیام جسارتم بدید، اینا ممنون میشم.
چون من حتماً. نه، عالیه، صداتون عالیه.
خب، در حوزه حالا پژوهش در تعلیم و تربیت، پژوهش در مدرسه، یه موضوع بسیار مهمیه که امروز میخواییم در موردش با هم صحبت کنیم. معلم یک منطقه تربیتی در اختیار داره و یه آمد و شدهایی در این منطقه تربیتی که اسمش رو کلاس بذاریم اتفاق میفته، که در نهایت ما میخواییم به یک سری از نتایج تربیتی هم دست پیدا کنیم و در نهایت یک اتفاقات خوبی در دانش آموزان بیفته که ما این اتفاق خوب و اسمش رو میذاریم یادگیری. یادگیری که منشأ عمل تربیتی هست، یعنی یادگیری که باعث میشه اون عمل تربیتی که ما دنبال اون هستیم که اون رو به وجود بیاریم در دانش آموزان اتفاق بیفته. خب ابزاری هم که معمولا معلم استفاده میکنه ما میگیم مطلب اینه که دیسکورس باشه، یعنی اون ابزار گفتگو باشه، چون واقعا در گفتگو یک سری کارکردهایی هست که ما رو میتونه مجهز کنه به اون مهارت‌هایی که نیاز داریم. یعنی در دل گفتگو، گفتگو با این معنا که برخورد کردن با مسئله، با چالش، یه نوع حرکت پژوهشانه‌ای وجود داره که این گفتگو ابزاری است برای ارتباط بین معلم و دانش آموز که ما انتظار داریم از اون به عمل تربیتی برسیم. در واقع ما برای اینکه مدخلی باشه برای ورود به پژوهش، کلن تعلیم و تربیت باید اون ارتباط مستقیم دانش آموز با مسائل باشه، یعنی تربیت، یعنی تعلیم و تربیت خود تجربه و تفکر باشه، این جدا از اینا نباشه. یعنی زمانی دانش آموز میتونه اون یادگیری که ما ازش صحبت کردیم در اون به وجود بیاید که اون تجربه رو داشته باشه. ما تجربه رو یک جریان پیوسته در نظر خواهیم گرفت، این تجربه یک جریانی است ابتدا و بعد پیوسته است. وقتی که میگیم یک جریان پیوسته، پس این تجربه ها قابل ریکانسترکشن هم هستن، یعنی قابل بازسازی هم هستن و به هم متصل هم هستن. یعنی در هر صورت دانش آموز تجربیات قبلیشو با تجربیات جدیدش متصل میکنه و ماحصل اون میشه یک تغییر رفتار، یک عمل تربیتی که همون مد نظر ما هست. پس برای این که ورود پیدا کنیم به بحث پژوهش، اول باید ما اینو روشن کنیم که اهداف تربیتی ما چی هستن، اصلا ماهیت هدف تربیتی چیه که ما بخوایم اون رو پژوهش محور کنیم. پس ما اینجا اگه بخوام در واقع اشاره کنم به یکی از مربیان تربیتی جان دیویی، معتقده که نوع هدف ما باید از هدف این باشه تا، یعنی فرق بین این و اند در اینه که ما در این دنبال فرجام و قایتیم، دنبال چیزی هم که بهش برسیم و تموم بشه و نوعی ممکنه توش پیش داوری به وجود بیاد که ما میخوایم از اینا پرهیز کنیم و خود دانش آموز مستقیم با مسائل برخورد داشته باشه. حالا هدف از نوع این که مد نظر ماست، این اهداف در روش و محتوا موضوعیت پیدا میکنن. یعنی ما میتونیم یک سری اهداف در روش خودمون در تعلیم و تربیت داشته باشیم، یک سری اهداف در محتوا. اون اهدافی که ما میتونیم در روش داشته باشیم، اون اهداف میتونن ثابت باشن. مثل چی؟ مثل اینه که ما کلن مواجهه با مسائل رو بگیم روش ما تفکر کردنه. یعنی ما با هر مسئله‌ای، با هر محتوایی برخورد می‌کنیم، روش ما تفکر کردن باشه. پس اینجا این هدف ما از نوع روشیه و ثابته. یا وقتی که به صورت جمعی می‌خوایم در واقع با مسائل برخورد کنیم، همه رو مشارکت بدیم. یعنی روش ما مشارکت دادن باشه که اینم میتونه ثابت باشه. ولی در حوزه محتوا، در حوزه محتوا اون ماه بر اساس ماهیت محتوا، محتوای ما باید چی باشه؟ باید جهت دهنده باشه، هم جهت به ما بده و هم تغییر یابنده باشه و هم انعطاف پذیر. یعنی این محتوا همیشه در رفت و برگشته. چرا؟ چون بین فرد رونده و موقعیته. یعنی ما این هدف تربیتی ما که میتونه در حوزه محتوا باشه کجا اتفاق میفته؟ بین دانش آموز و اون موقعیت. هم موقعیت ها متفاوتن، پس ما نمیتونیم یک سری محتوای مطلق یا معرفت مطلق به اون صورت باشه، چون این موقعیت ها متفاوتن و و به تناسب اون محتواها هم تغییر خواهند کرد. محتواها هم میتونه انعطاف پذیر باشه، محتوا ارتقا پیدا کنه، همون جوری که در مقاطع وقتی که در حوزه علوم تجربی محتوایی رو میدیم، خب در مقطع پایه ابتدایی با متوسط اول با متوسط دوم این قضیه تفاوت میکنه. این محتوا تکامل یابنده است و کم کم تکامل پیدا میکنه و قابل انعطاف هست. پس ما در اهداف میتونیم منعطف باشیم در هدف تربیتی و تغییر پیدا بکنه و مرتب ما این رفت و برگشت رو داشته باشیم و این محتوای ما مرتب با واقعیت با موقعیت منطبقش کنیم. حالا میخوام در این حوزه در بحث حالا محتوا با توجه به اینکه تغییر یابنده منعطف و تکامل یابنده از گریزی بزنیم به خود پژوهش. اینکه در اینجا پژوهش چه جایگاهی داره و یه جایابی کنیم پژوهش رو در حوزه تعلیم و تربیت. خب در هر صورت ما یه جاهایی که با کتب درسی مخالفت‌هایی ایجاد میشه دلیلش اینه که ما معتقدیم خب خیلی وقتا ممکنه کتب درسی اون دانش آموز رو از ارتباط مستقیم با مسائل با پدیده ها محروم کنه. یعنی اگه کتب های درسی ما تلقینی باشن این محرومیت به وجود بیاد قطعا ما رو از اون محتوا هم بود دور خواهد کرد، چون در هر صورت دانش آموز نیاز داره با یه موقعیت های روبرو بشه و به یه مهارت‌های مجهز بشه. چون ما در پژوهش هم معتقدیم زمانی پژوه محقق وارد میدان تحقیق میشه که مسئله‌ای در ذهنش به وجود میاد. پس کل محتوای تربیتی هم مواجهه دانش آموز با مسائل به صورت مستقیم، اینکه به صورت مستقیم با مسائل برخورد میکنه و در این برخورد حالا باید بیاد راهکار بده، راهکارهاشو آزمایش کنه تا در نهایت بتونه اون راهکاری که ازش نتیجه گرفته اونو استفاده کنه، حفظ کنه و بعد که با موقعیت دیگری روبرو میشه همین فرایند رو ادامه بده که در نهایت کل این فرایند یک راهبرد حل مسئله است که پژوهش یک در واقع میتونه زمینه‌ای باشه برای مجهز کردن دانش آموزان به این چالش ها و یاد دادن اونها برای برخورد با خود زندگی. حالا در این حوزه پژوهش محوریم که ما بخوایم آموزش و پرورش رو پژوهش محور کنیم، یعنی اینکه دانش آموزان در یادگیری پژوهش محور بشن، خب ما در هر صورت دو تا رویکرد داشتیم که یک رویکرد انتقالی بود، اصلا کلن یادگیری رو از طریق معلم و کتاب درسی پیگیری میکرد به عنوان یک رویکرد انتقالی، یعنی یک ترانزمیشن اپروچ. یه رویکردی هم داریم که اون یادگیری رو یک فرایند فعال میدونه که باید دانش آموز در اون مشارکت کنه، یعنی که دانش آموز خودش در اون مشارکت نکنه به اون نتیجه نخواهد رسید، که اینم یک رویکرد کانستراکتیویسم اپروچ بود که همون جوری که الان در اون حلقه‌ای که آقای دکتر ناجی تشکیل دادن و بهره بردیم دیدیم که واقعا دارن دانش آموزان دارن با مسئله روبرو میشن، دارن فکر میکنن، دارن ایده میدن، ایده هاشون رو دنبال میکردن، موافق و مخالف بودن با نظر همدیگه. خب یه وقتی که اینجوری برخورد میکنن با مسائل اون مسئله رو مال خودشون میدونن. پس در هر صورت ما باید آموزش و پرورش رو ببریم به سمت آموزش و پرورش پژوهش محور تا اون گنجه رو در اختیار دانش آموزان قرار بدیم. حالا در مورد اینکه پژوهش ماهیت پژوهش چی هست و اینکه در پژوهش چه اتفاقی میفته و یک پژوهش ناب چه پژوهشی که ما از ابتدا دانش آموزان رو ببریم بدون سم. خب ما وقتی که از پژوهش اصیل صحبت میکنیم، یعنی یک مسئله‌ای که مال خود منه، بحث مال خود پیش میاد. یعنی ما حتی در حوزه آکادمیک هم وقتی که معتقدیم میگیم اصالت اثر، یعنی منظور اینه که مقاله‌ای که مال خود طرفه، خودش تراوشات ذهنی خودش، خودش نوشته و خودش به این مضمون دست پیدا کرده، به این میگیم یک پژوهش اصیل و نار که مال خود انسان هست. که اگه مال دیگران باشه یا از جای عقص بشه و فرض کنید حتی میگیم ارجاع هم داده نشه، این اون اصالتش مخدوش میشه، خدشه‌دار میشه. خب حالا من میخوام یک اسمی بذارم، یک به جای اصیل بگیم ما در حوزه تعلیم و تربیت دنبال پژوهش یگانه ایم. یگانگی در پژوهش یعنی چی؟ چون ما در هر صورت باید علامت هم پژوهش رو بشناسیم و هم تقویتش کنیم و این باید از آموزش و پرورش رسمی شروع بشه و وقتی که به آموزش عالی میرسه ما خیالمون راحت باشه که همه اون پژوهش یگانه رو میدونن چه نوع پژوهشیه. پس بهتره که اون بیماری های پژوهش رو هم بشناسیم و اون رو درمان کنیم. خب پژوهش یگانه، چون من در هر صورت ما در حوزه خود فلسفه هم حتی شارحان ارسطو هم اومدن صحبت‌های در زمینه یگانگی بین عاقل و معقول، بین عالم و معلوم کردن، که خود شیخ الرئیس، خود صدر المتعالین اومدن اینا رو حتی بس دادن. یگانگی به این معنا که من وقتی که در مورد یک موردی پژوهش میکنم، تفکر میکنم، اون عین خودم میشه، عین وجود من میشه، من با اون اتحاد پیدا میکنم. پس مسئله باید ذهن ما اون مسئله رو بیافرینه. این مسئله از کجا ناشی میشه؟ از برخورد خود دانش آموزان با پدیده ها، از گفتگو، از شکافتن. بله آقای دکتر،
5 دقیقه از وقتتون هست. بله، 5 دقیقه
از وقتم سپری شده، یعنی یه رو مونده.
نه 5 دقیقه مونده.
خیلی ممنونم
آقای دکتر کریمی هم هست،
چون من هنوز مدخل بودم، وارد بحث اصلی نشدم. ممنونم که تذکر ده. این بحث یگانگی در پژوهش بسیار مهمه، این که دانش آموز خودش برخورد کنه، خودش تفکر کنه و خودش به اون نتیجه دست پیدا کنه و در این فرایند یه ذهن مسئله آفرین دانش آموزان رو ما بتونیم تقویت کنیم که مسئله بیافرینه. چون ما خیلی وقتا میگیم سوال خوب نسبی از یادگیریه. وقتی که دانش آموز داره مسئله میافرینه، سوال میپرسه، مشخصه با اون موضوع خوب درگیر شده. پس در پژوهش یگانگی خیلی مهمه، یعنی ما به دوگانگی نرسیم، به دوگانگی یا حتی به بیگانگی، یعنی اینکه ما اصلا کلا بیگانه باشیم با اون مسئله. خود مولانا یه تمثیلی داره تو شعرش بین مجنون و یه شطور، مجنون سوار یه شطوری میشه، اون شطور تازه کرهش رو به دنیا آورده ولی مجبوره، خب مجنون رو هدایت میکنه که بره لیلی رو ببینه. بعد دوتورا که مجنون در واقع غافل میشه، میبینه که شطوره دوباره روش رو برگردونده به طرف اون کرهش که تازه به دنیا اومده، اون بچه ناقش، و میره به سمت اون، کلی دور شدن. بعد مجنون به شطوره میگه ما هر دوتا عاشقیم ولی مسیرمون متضاده، پس ما نباید همراهی داشته باشیم، تو نه میل با من داری و نه اختیارت با منه. این بحث پژوهش هم با خود پژوهشگر اینه، نباید مثل این ناقه و مجنون بشه، یعنی باید هر دوتاشون یگانه بشن، نه اینکه هر کدومشون مسیرشون متفاوت باشه. ماهیت پژوهش مسئله محوریه، نه اینکه پژوهش تا به خاطر سری ارتقاءات و به صورت ابزاری مجبور باشه پژوهش کنه به خاطر تکلیف مشق، باید اون مسئله مال خودش باشه. اگه اینجوری نشه مثل ناقه و مجنون میشه، هر کدومش به سمت یک هدف و مسیری میرن. البته این دوگانگی هم بازم حد داره، وقتایی خب در هر صورت پژوهشگر برای اینکه معیشتش رو هم تأمین کنه، چون خود راسل در یه جایی خودش میگه من این کتاب تاریخ فلسفه رو که می‌نوشتم به فقر و فلاکت افتاده بودم، مجبور بودم این پژوهش رو قبول کنم، ولی دیدیم که خیلی کتاب خوبی هم شد. این دوگانگی شاید یه دوگانگی مثبته که در هر صورت به خاطر معیشت هم این کار رو کرده، ولی وقتی که بیگانگی به وجود میاد، یعنی ما اصلا کلا با مسئله بیگانه ایم، صرف به این که شمارگان مقالمون بره بالا داریم پژوهش میکنیم، این میشه همون بیگانگی، میشه همون دور شدن از اون پژوهش اصیل. پس اون کارکرده یگانه ای که پژوهش میتونه در دانش آموزان داشته باشه اینه که ما جدا از پژوهش مسئله محور که به خصوص در آموزش عالی بهش میرسیم، در آموزش پرورش رسمی باید پژوهش های ما حقیقت محور باشن. حقیقت محور یعنی چی؟ یعنی دانش آموز بتونه نسبت خودش رو حتی با جهانی که اونو در بر گرفته مشخص کنه، ارتباطش رو و مسئلهش رو، که بتونه ببینه جایگاه اون در این کل کجاست، بتونه خودش رو تعالی ببخشه. و این حرکت در وجود دانش آموز به وجود بیاد، یعنی ما در آموزش و پرورش ابتدا باید پژوهش هامون حقیقت محور باشه، دانش آموز بره سمت کشف حقیقت، با این مسائل روبرو بشه تا جایگاه خودش در جهان، در خود منطقه، در کشور، در خانواده، در همه جا برای خودش اون هویت رو به دست بیاره، تا ما در مراحل بعد بتونیم وارد پژوهش های مسئله محور بشیم و ذهن دانش آموز رو مسئله آفرین کنیم که بتونه با علاقه سراغ اون مسائل خودش بره و بتونه اونا رو حل کنه و به نتیجه برسه و به اون معرفتی که ما میخواییم در اون به وجود بیاد. چون ما معتقدیم که زمانی تفکر به وجود میاد که انسان به مسئله برمیخوره، یعنی مسئله زمینه وجود تفکره. پس ما این مسائل رو همونجوری که در حلقه کندوکاوی هم که تشکیل شد دیدید، چالش ها داره به وجود میاد، این چالش ها استارت تفکره و شروع تفکره و تفکر و اون تجربه‌ای که انجام میشه به همون حقیقت دست پیدا خواهند کرد و کم کم این حقیقت مرتبه به مرتبه تکامل پیدا میکنه تا دانش آموز بتونه به اون گنجه دست پیدا کنه. یعنی وقتی که ما گنج رو در اختیار دانش آموز قرار دادیم که اون گنجه همون بحث پژوهش، ابزار پژوهش واقعی و یگانه است، اون یگانگی پژوهش رو ما در اختیار دانش آموز قرار دادیم، خیالمون راحت، دیگه زندگیش تأمینه، دیگه با مسائل درست برخورد میکنه، مهارت های راهبرد حل مسئله رو داره و میتونه پیشرفت کنه و به اون حقیقت دست پیدا کنه. عذرخواهی میکنم اگه سخن من به درازا کشیده، بازم سپاسگزارم و این هفته رو تبریک میگم. امیدوارم که روزی برسه که ما در همه زندگی پژوهش یگانه رو بتونیم اعمال کنیم و مرحله به مرحله پیشرفت کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر ناجی از زحمتی که کشیدید و این سخنرانی و این همایش و این گرد همایی رو که ترتیب دادید. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از اینکه همیشه یاد کنم که وقت در حال اتمامه شرمنده میشم و متاسفانه وقت ها محدود مدن سر توضیح دادنش بودم و ناچاری که خلاصه کنیم و ما تا جوردیم و حالا در آخر هم ما میتونیم که در پاسخ که وجود خواهد داشت مطالب بیشتری رو با دوستان مطرح کنیم. منم سعی میکنم 20 دقیقه مطلبم رو بگم شاید 5 دقیقه شما 3 دقیقه ای تمام کرده بسید و من 20 دقیقه ای تمام کنم و عذرخواهی میکنم. به هر حال هفته پژوهش هست و نکاتی رو مطرح باشیم که مفید با این دوستی که مخاطب ما اصولا باید باشن در حال حاضر نیستن و انشاءالله من فایل های صوتی به دست اونها و بتونن که تغییراتی رو به وجود بیارن در بدنه نظام آموزشی ما. سخنرانی من هم در همین زمینه هست که اگر اجازه بدید من شروع میکنم. در واقع موضوع سخنرانی من تعارض و تقابل آموزش و پرورش فعلی نه فقط در ایران، آلیه فعلی که در جهان حاکمه با آموزش روحی تحقیق و چیزی که برای کودکان ارائه داده برای نجات آموزش و پرورش از ایران. به نظر من این تعارض بنیاد دین هستش و خیلی هم گفتن که اصلا تحقیق و آموزش تحقیق آموزش روحی تحقیق مدارس ممکنه در مدارس فعلی ما. خب این رو که میگید خیلی از معلمان ممکن ناراحت بشن، میگن من تلاش کردم بچه‌هامو محقق بار بیارم. پس این همه محققی که الان وجود دارن چی؟ اینا رو هم ما آموزش دادیم. ولی حقیقت اینه که سالیانیه که در کل جهان فقط از دستاوردهای تحقیقات حتی فیزیکدانان، ریاضیدانان و شیمیدانان گذشته استفاده فرعی میکنند. نظریه پردازی ها به اون صورتی که وجود نداره که دیدگاه های کلان از هم نسبیت انیشتین ارائه بشه. خب من چون رشتم فلسفی علم هست در این زمینه به حال مطالعاتی داشتیم و از اون طریق معلوم میشه که کشفیات بزرگ در کل جهان وجود نداره. ولی نه، چرا شرکت ها ماشین سازی، اتومبیل سازی، ماشین های زیبا و یا چیزهای جزئی، اختراعات جزئی زیادن، یعنی استفاده از نتایج تحقیقات گذشته میتونه و بیشتر. حالا برقی چرا برقی هم محقق شدن، منتها اونا استثناها هستن به نظر من. ولی آموزش پرورش ما که شما همه سر و کار دارید، بچه هاتون سر راست ها میرن و میبینید که چه سبکی داره آموزش پرورش. خب حالا من توی عنوان سخنرانی هم میگم بنیادین. بنیادین به چه معناییه؟ بنیادین این معناست اگه خود معلم انجام بده، اگه فردی بخواد یه تحقیق رو به بچه ها یاد بده، استثناء این مسائل بنیادی میشه. در سال‌ها یا به ندرت می‌کنم افراد محقق با. چرا؟ میشه افرادی رو به ماشین حل مسئله تبدیل کرد. دانشگاه‌های ما و دانشگاه خوب ما دانشجویانی رو تربیت می‌کنن که مثل کامپیوتر حل مسئله می‌کنن و میرن تو کارخونه‌ها و اینا اقدام میشن. من چنین نیست که همه یا بیشتر آموزش دیدگان دانش آموختگان در آموزش پرورش روحیه تحقیق پیدا کنن، روحیه تحقیق در زندگی روزمره شون. یه نفر میره حتی شغل انتخاب نمی کنه، شغل آزاد می کنه، اون هم روحیه تحقیق پیدا می کنه نکرد. که من همون روحیه تحقیق پیدا کنه که نفر یعنی که بهش میشه میره شغل پیدا می کنه، اون هم روحیه تحقیق پیدا که نکرد. من از روحیه تحقیق این خب چرا این بنیادینه؟ یک، در مرحله اول اهداف آموزش و پرورش فعلی اصلا این رو در بر نداره. درسته که تو اهداف ما میایم تو آموزش و پرورش تعریف میکنیم که به صورت نظری تعریف میکنیم که دانش آموزان ما باید به این مراحل برسن، ولی عملا این اهداف نمیتونه مورد توجه یک مسیر دیگه ای رو میدن. در حالی که شما بیا اهداف مثلا برنامه های کلی آموزش پرورش رو بنویسید. خب صدا ضعیفه های دوست،
صدا قطع و بس میشه. اگه لازم بود وبکم هم یه کوچولو خاموش بفهمه فکر کنم مشکلی پیش نه، چون دوستانم بازخور میدن که صدا قطع و بس میشه.
الان صدای من میاد؟
بله الان
بهتر میاد.
بله بهره میبریم. ممنونم.
ممنون. اگر باز خراب شد به من بگید وبکم رو کلا خاموش کنم.
بله.
بسیار من. خب وبکم آن. اگر صدا پس اهداف. اهداف آموزش و پرورش به صورت عملی چیه؟ اگه گفتیم. خیلی راحت. رساندن بچه‌ها به کنکور. تمام مدارس تلاش میکنن که بچه‌ها رو به کنکور برسونن و رتبه‌های خوبی به دست بیارن. این اهداف واقعیشون. شما حالا توی برنامه‌های کلان ممکنه ببینید اهداف روحیه تحولی که الان تو مدارس تمام مدارس تلاش میکنن بچه‌ها رو به کنکور برسونن، اونها رو به دانشگاه برسونن، به رشته‌های خوب برسونن. اونم به هر نحوی که شده، نه به عنوان یک محقق، به هر نحوی که شده به دانشگاه برسه. فرمول بلد نیست، یک میانبر بهش یاد میدیم. مسئله رو نفهمیده میگیم حفظ میکنه و از طرق مختلف به قول یکی از معلمای ما به تستات‌های خوبی تبدیل میکنن دانشون، تست زننده های خوبی، اون تستات خوبی شدیشون. پس هدف واقعی الان همینه. حالا ممکنه یکی از اهداف هم بله ایجاد شغل باشه. میگه مثلا من دیپلم فنی حرفه‌ای گرفتم برم شغل بگیرم، دیگه دیپلم بگیرم برم شغلی انتخاب کنم. پس اینم اینه که اینجا مسئله تحقیق وجود نداره. یا حالا میگه که میگه من میخوام سیکل بگیرم، مثلا خواندن و نوشتن و اینجور چیزا علوم رو به صورت اولی یاد بگیرم، باز هم اونجا تحقیق وجود نداره. پس اهداف عمل در اهداف عملی آموزش پرورش تحقیقی در نظر نگرفت نشده و عملا وجود نداره. خب در مبانی نظری دیدگاه های کلان آموزش پرورش ما، آیا روحیه تحقیق قابل در واقع آموزش برای کودکان یا قابل انتقاله؟ نه. مبانی نظری ما کودک رو به عنوان کسی که بتونه تحقیق انجام بده به رسمیت نمیشناسه. کودک رو به عنوان فردی میشناسه که میتونه که یاد بگیره، حفظ کنه و مطالبی که دانشمندان دیگه کشف کردن اونها رو ازبر کنه یا مثلا یه جوری بفهمه، فوقش بفهمه. اگر نمیفهمه ازبر کنه، نمره بگیره. و در مدارس تیزهوشان شما بپرسید از تیزهوشان، از بچه‌ها میگن که ما اگر یک هفته بعد همین امتحان رو بدیم 15 میگیریم، اگر 3 روز بعد بگیریم امتحان بگیرن 17 میگیریم، اگر بعد از یه هفته امتحان بگیرن 12 هم نمیگیریم. اینجا روی تحقیق کجا هستش؟ اینا رو همش حفظ میکنه. برای اینکه حتی تو تیزهوشان همش هست. ولی خب میگم من این تعمیم نمیدم به همه بچه های ایران، همه مدارس تیزهوشان، ولی معمولا اینه وقتی صحبت میکنی با بچه های تیزهوشان همینه. پس کودک ناتوان است در تحقیق، بعد تحقیق به لحاظ معرفتی تعریف قدیمی که داره نیاز به اطلاعات داره، تعریف پوزیتیویستی از تحقیق در مبانی نظری وجود داره و چون کودک نمیتونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه نمیتونه تحقیق انجام بده، در حالی که فلسفه برای کودکان، من اینا رو هم در کنار این موارد بگم که کودکان میاد میگه که کودک توانمنده برای تحقیق، کودک 5 سال به بالا میتونه تحقیق در حد خودش انجام بده، پس بذاریم از اول تمرین تحقیق کنه. هدف آموزش و پرورش رو چیکار میکنه؟ هدف آموزش پرورش اینه که کودکان تحقیق کنن، حل مسئله یاد بگیرن و معنای خودشونو، معنای زندگی خودشونو پیدا کنن، خود اصلاحی برسن. اینا همشون در سایه تحقیق صورت میگیره و مهمتر از همه یاد بگیرن که چطور قضاوت کنن، داوری و قضاوت کنن. داوری و قضاوت نتیجه تحقیقه دیگه. هر تحقیق یه نتیجه داره که اسمشون میتونیم بگیم داوری در مورد فلان، انتخاب فلان، تصمیم در مورد فلان. پس کودکان هم توانمندن و هم به اونها اجازه داده میشه که اساساً تحقیق کنن. از همونطور که الان دیدید ما تو جلسات قبلم بچه های کوچکتر آوردیم تحقیق کردن، اونا هم تحقیق میکنن و تحقیق رو از کودکی یاد میگیرن. پس به چند دلیل مبنایی که در نظریات آموزش پرورش قدیم وجود داره، تحقیق نمیتونه در مدارس آموزش پرورش مدارس ما یاد داده بشه، که یک، گفتم کودک ناتوان از تحقیق چون تعریف کودک متفاوته. تحقیق نیاز به اطلاعات و داده داره، کودکان به اینا دسترسی ندارن و در نتیجه کودکان باید تحقیقات و اکتشافات دانشمندان رو یاد بگیره، در حالی که فلسفه کودکان میگه که کودکان از همون اول اکتشافات رو تمرین کنن، کشف رو تمرین کنن، سعی کنن خودشون کشف کنن تا اونجایی که ممکن. سومین فاکتوری که مانع از آموزش روحی تحقیق میشه برمیگرده به جامعه، والده، انتظارات والده از آموزش و پرورش. یک مدیر خوبی باشه بخواد به بچه ها روحی تحقیق رو منتقل کنه و اونها رو محقق بادید. تو انجمن اولیا والدین فشار میارن که شما دارید چی کار میکنید؟ بچه های ما هنوز تست زدن رو بلد نیستن، سوم ابتدایی شده هنوز تست دادن اول نیستن. من خودم توی جلسه بودم، درگیری اولیا مدیران مدرسه با والدین این بود که اعتراض والدین این بود که چرا سوم ابتدایی شده هنوز اینا تست دادن رو بلد نیستن. خودم شاهد عینی بودم. والدین متیو لیپمنم میگه تو کتابش، کودکان رو از موفقیت تحصیلی کودکان افتخار کسب میکنن، کودکان رو ویترین قرار میدن، میگن که نگاه کنید این کودک من که اینقدر باهوشه پس منم باهوشم، تو فامیل افتخار کردن میکنن. کودک من مثلا این امتیاز تو المپیاد قبول شده پس ببین من کی هستم. والدین افتخار، اینو تو ایران نیست، تو همه جای جهان مثل که من نوشته که والدین کودکانشون رو اینجوری میفرستن مدرسه، نه اینکه برن روحی تحقیق یاد بگیرن، تحقیق یاد بگیرن. میگه یه کاری کن که نمره بیاری آبروی من حفظ کن. حالا دیگه این کتاب فیلسفی این کلاس رو نوشته متیو لیپمن، آن مارگر شد و اسکانیان هستش که این مطلب رو نوشته. دو، والدین بیشتر موقعیت های مالی کودکانشون رو در نظر میگیرن، فرزندانشون میگن تو حالا روی تحقیقم یاد نگیره، یه چیزی یاد بگیر که پزشک بشی، مهندس بشی، در آینده بتونی زندگی درستی داشته باشی، حتی برو خارج کاری به دست بیار چون پول. الان دنیا پوله. پول نداشته باشی نمیتونی زندگی بکنی. پس حالا نیازی نیست تو محقق بشی تو هر کاری بخوای که تفحص کنی که این چیه این چیه این چیه. نه، برو اینا رو این مراحل طی کن، تمام کن برو و در دانشگاه و کنکور اینا قبول شو برو جلو. پس والدین دوباره این انتظار رو، هر مدرسه که بخواد رو اینها کار نکنه در واقع مورد استقبال والدین قرار نمیگیره و شاگردان کمی رو کسب میکنه. در نتیجه مدرسه این کار نمیکنه. دوباره والدین تصوری که از مدارس دارن اشتباهه.
آقای دکتر انگار که قطع شدن. آقای دکتر ناجی احتمالاً. آقای دکتر
ببخشید عذرخواهی می‌کنم یه لحظه.
خواهش می‌کنم.
من یه لحظه قطع شدم. والدین تصور خوبی از مدرسه ندارن. اینم لیفن تو کتابش میگه گمان می‌کنن مدارس بچه‌هاشون رو باید مثلا مسئولیت پذیر بار بیاره که چنین نیست. مسئولیت پذیری و یک چیزایی رو، یعنی تصور اشتباهی از مدارس دارن و یک چیزایی به عنوان مدرسه میذارن که چنین چیزی در مدرسه وجود نداره و میگم که این تصور غلط والدین از مدارس، میگم اونها رو به این سو سوق میده که مدارس شکلی رو پیدا کنن که دیگه اصلا روحیه تحقیق اونجا جا نمیگیره. خب من وقتم 5 دقیقه مونده، میخوام که یه خلاصه کنم. اما میگم بعد در واقع فلسفه رو کودکان تلاش میکنه که والدین رو هم آموزش بده و حقوق کودک و باز تعریف کودک رو برای والدین انجام بده که انتظارات والدین از مدارس تغییر پیدا کنه و والدین اگر فشار میارن از 3 سالگی چرا تست به بچه های ما یاد ندادید، دیگه این نباشه و فشار بیارن که چرا تحقیق، چرا قدرت قضاوت به بچه ها یاد ندادید، چرا استدلال یاد ندادید، نه اینکه چرا تست دادن. حالا البته این فلسفه برای کودکان نمیگه که نباید کنکور هم قبول بشن. اتفاقا کسایی که فلسفه برای بودن، کلاسای فلسفه برای کودکان داشتن، رتبه های خیلی خوبی میارن توی کنکور. مسئله این نیست که بیا روحی تحقیق یاد بگیر دانشگاه ول کن. مسئله اینه که بنیادی یاد گرفتن با تحت لفظی یاد گرفتن و حفظ کردن فرق میکنه. فلسفه برای کودکان میگه بنیادی یاد بگیرین رو. خب بله، تو این 5 دقیقه در مورد روش‌های آموزشی هم صحبت می‌کنم که تو آموزش و پرورش ما روش‌های آموزشی متأسفانه مانع تحقیق هستن. مثلا چی؟ ساده‌ترین چیز اینه که وقتی کودکی سوالی داره، معلم میگه سوالت برای خودته. این تو دانشگاه هم دیده میشه، میگه که سوالت برای خودته. من مجبورم سرفصل‌ها رو توضیح بدم براتون. سرفصل‌ها رو الان اگر نگم میمونن، اونقدر سرفصل‌ها طولانی هست که من وظیفه دارم به عنوان یک معلم با وجدان همه سرفصل‌ها رو به شما بگم. حالا سوالی که شما دارید سوال خوبیه، خسایی من نمیتونم شرمندم. سوال شروع کننده تحقیقش، وقتی که سرکوب میشه سوال، یعنی تحقیق شما به درد نمیخوره، تحقیق نکن. این اولین نکته شروع سوال سرکوب بشه، تحقیق سرکوب بشه دیگه تمام. یا اینکه همونطور که آقای دکتر محمودی گفتن، روش آموزش پرورش ما انتقال مطلب نه گفتگویی، دایدکتیکه. متکلم وحده است معلم، میگه من حرف میزنم شما گوش بدید، از این کتاب ها میخوام دانش رو به ذهن شما منتقل کنم. نیازی به گفتگو وجود نداره که دانش از اول کشف شده و من میخوام دانش های کشف شده رو به شما منتقل کنم. روش های آموزش و پرورش ما هم متأسفانه آکادمیکه. این روش آکادمیکی الان تو آموزش پرورش هست، اصولا باید تو دانشگاه میشد که این سرازیر شده به مدارس. چطور؟ بسیاری از بازی ها از مدارس حذف شده، بسیاری از روش های قدیم از مدارس حذف شده و بچه ها پشت سر هم میشینن و معلم تدریس میکنه و اینا گوش میدن. اینا به این میگن آکادمیک. این پشت سر هم نشستن، یه تخته وجود داشتن، یه معلم وجود داشتن، اینا اولش تو آکادمی تو دانشگاه، بعد سرازی شد به دبیرستان ها، بعد مدارس، بعد مهد کودک ها. تو مهد کودک هم اجازه یک فعالیت تحقیقی یا فعالیت بازی که میتونه که به تحقیق بیانجامه داده نمیشه، بلکه کم کم مهد کودک های ما هم آکادمیک میشه. خب همونطور که گفتم روش های ما پوزیتیویستیه و در اون پوزیتیویستی یعنی معتقدیم که باید دانشی که وجود داره اثبات شده دیگه، همون یاد بگی دانش اثبات شده دیگه، شما دوباره چرا میخوای از اول تحقیق کنی؟ این اثبات شده. ولی خب این تو دوران پوزیتیویسم بوده، بچه ها ممکنه یه چیز جدید کشف کنن، یه چیز کار دیده جدید داشته باشه، این فراتر از نیوتن باشه. یعنی نیوتن یه نظریه داده که قابل ابطاله، تا تاثیر بعدن میشه ابطال بشه. پس در نتیجه به کودکان اجازه میدن که بعضی وقتا هم فراتر برن، بگن آقا من اصلا اینو نمیپذیرم و گفتگوی صورت بگیری، یا بالاخره نهایتا میپذیرن یا نمیپذیرن. این امکان به بچه‌ها داده میشه. به روش پوزیتیویستی اصلا امکان نمیده، میگه آقا اینو اثبات شده دیگه، صحبت کنی صحبت نکنی به درد نمیخوره، فایده نداره، باید همه اینا رو آخرش یاد بگیری. ولی الان اتفاقا حدس‌های زیرکانه جزء در واقع چیزهای علم، مؤلفه‌های اصلی علم هست. حدس‌های زیرکانه باعث شده علم پیشرفت کنه و الان این دیدگاه حاکمه. یعنی هر کسی که بتونه حدس خوب بزنه ممکنه که به پیشرفت علم منجر بشه. بعد یک چیزی هم که هستش الان در آموزش پرورش در سطح جهان هزینه بره، در نتیجه خود مدارس اتوماتیک بچه ها رو توی یه کلاس هایی که 40 نفر است، 20 نفر است، 10 نفر است، حالا حتی بعضی 40 نفر است، اینو جمع میکنن، اینو یه خط تولیدی تشکیل میدن، همه رو همسان سازی میکنن، میگن همه انشالله که همه به یک چیز علاقه دارن، همه ذهنشون یک شکلیه، همه رو یکسان پیش ببری و همسان سازی میشه، در حالی که ممکنه هر کودکی با کودک دیگه متفاوت باشه، روحیاتش متفاوت باشه، و این همسان سازی باعث میشه که یه برنامه درسی مشخصی برای همه نوشته بشه. پس دیگه راهی برای فرار از این نیست و همه باید اینو، یکی کیسوشه اینو باید بخونه، یکی کنتینر اینو باید بخونه، همه باید همین باید، هم یکی مثلا روحیهش روحیه احساساتیه اونو باید بخونه، این همه یکسان. و تمام این موارد باعث میشه که به لحاظ روشی دیگه فرصت آموزش روحی تحقیق، آموزش تحقیق و انتقال روحی تحقیق برای بچه ها نمونه، در حالی که روش های فلسفه برای کودکان درست برعکس این کمک میکنه که برای کودکان حتی از مهد کودک روش های تحقیقی رو تجربه کنن و همونطور که آقای دکتر محمودی گفتن تحقیق های خودشون رو انجام بدن، این سوال های خودشون رو به تحقیق تبدیل کنن و سوال هاشون رو پاسخ بدن و تمرین تحقیق از همون مهد کودک شروع میشه تا دوران دبیرستان، که وقتی به دبیرستان رسیدن اینها خودشون برای خودشون محققانی میشن که شاید از خیلی از دانشمندان دانشمندتر شد. من دیگه بحثم رو همینجا تمام میکنم، من فکر کنم 25 دقیقه شد صحبت هام، که اگر طولانی شد عذرخواهی میکنم و نوبت رو با آقای دکتر کریمی میدم که احتمالاً تشریف آورده باشن و منتظر هستن. آقای دکتر کریمی
سلام آقای دکتر. بله خوب
سلام. خیلی ممنون، متشکرم که تشریف آوردید. من سخنرانی تمام شد و منتظر سخنرانی شما هستیم که شما این موضوع رو در واقع آموزش عالی میخواین که به بحث بذاریم و اینکه چرا آموزش عالی نمیتونه که پژوهشگران خوبی رو تربیت کنه. من دیگه سایلنت میکنم و کامپیوترم رو شما شروع بفرمایید.
به نام خدا. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و عزیزانی که خیلی ها رو اسامیشون برام آشناست. خیلی خوشحالم از این که اینجا دارم میبینمشون. خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردید. امیدوارم که اونچه که من میگم مفید فایده باشه و شما هم به من کمک کنید در گسترش و توسعه مطالبی که خدمتون عرض میکنم. من یک پژوهشی رو انجام دادم در ظرف یکی دو سال گذشته، تغییر الگو از حافظ محوری به یادگیری کندوکاو محور در آموزش عالی علوم انسانی در ایران بوده. یه قسمت هایی از اون رو میخوام که اینجا ارائه کنم. خب کل مطلب خیلی طولانیه، ولی قسمت هایی از اون رو اینجا در موردش صحبت خواهم کرد. احتمالاً مارتا نوسبام رو خیلی از دوستان بشناسن. کسایی که اهل فلسفه هستن حتما اسم ایشون رو شنیدن. مارتا نوسبام فیلسوف بزرگ آمریکایی، ارسطوشناس در زمینه فلسفه اخلاق، فلسفه یونان، اینها خیلی مشهور و کار کرده. سال 2010 یک کتابی نوشت که خیلی خیلی مورد توجه اهالی علوم انسانی در همه جای جهان قرار گرفت. اسم کتاب بود نه برای سود، چرا دموکراسی به علوم انسانی نیاز دارد. Not for profit, why democracy needs the humanities. این کتاب نوسبام میگه که ما در قلب بحرانی بزرگ و خاموش هستیم. اسمشو میذاره Silent Crisis یا کرایسیس، حالا نمیدونم تلفظ درستش کدومه، که اهمیت جهانی دارد اما همچون یک سرطان به شدت مخفول مانده است. نوسبام معتقده که ملت‌ها و سیستم‌های آموزشی اینها توی یک جریانی افتادند که جریان بازار تشنه سود مالی هستند و به شکل بی‌پروایی در حال کنار گذاشتن مهارت‌هایی هستند که برای زنده نگه داشتن دموکراسی‌ها و به یه معنا برای زنده نگه داشتن انسانیت، جنبه انسانی ما ضروریه. نوسبام میگه که اگه این گرایش، اگه این اتفاق ادامه پیدا بکنه، ملت‌های جهان به زودی به جای شهروندان کاملی که توانایی تفکر مستقل داشته باشن، بتونن سنت‌ها رو نقد کنن، اهمیت انسان‌های دیگر رو بفهمن، به زودی نسل‌هایی از ماشین‌های سودمند و در پی سود رو ما خواهیم داشت. بعد خب این مشکل رو اول میگه، یعنی میگه مسئله اینه، پرابلم اینه. بعد میگه به صورت سنتی این علوم انسانی بوده که وظیفش این بوده که در جامعه بیاد و این فرهنگ رو، این چیزی که ما در مقابل این قرار میگیره، در مقابل این روحیه ماشین سود ساختن و پی سود بودن قرار میگیره، وظیفه علوم انسانی این بوده که بیاد و اون انسان رو، استیلای به اصطلاح قولاسای سود مالی رو، این رو از طریق علوم انسانی بتونه تلطیفش کنه و اون تفکر مستقل و تفکر خلاق و این چیزها رو بتونه در درون انسان رشد بده. ولی اتفاقی که افتاده اینه که میگه هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. اتفاقی که افتاده این بوده که علوم انسانی خودش هم گرفتار این داستان شده، خودش هم داخل این جریان سود مالی و بحث تولید و اینها شده و داستان تجاری سازی علوم انسانی و چه میدونم کاربردی سازی علوم انسانی و اینها، میگه اینها نشانه هایی از همینه که علوم انسانی نمیتونه وظیفه خودش رو انجام بده و نتونسته وظیفه خودش رو انجام بده و این خطر بسیار بسیار از نظر نوسمان خطر بزرگیه. راه حلی که ایشون به ذهنش میرسه در این کتاب، میگه که من تنها راه حلی که به نظرم میرسه فقط توی تیچینگه، فقط از آموزش، از علوم انسانی و علوم انسانی هم از شاخه تیچینگش. و میگه که من دارم در مورد این صحبت میکنم که چگونه باید افرادی رو بتونیم پرورش بدیم که قوا، اینا جمله رو از خود نوسمان میخونم، افرادی که از قوای تفکر و تخیل بهره میبرند، قوایی که ما را به عنوان انسان متمایز میسازند و روابط ما را به جای روابط صرفاً مبتنی بر سود و کنترل شده به روابط غنی انسانی تبدیل میکنند. از نظر نوسمان تعلیم و تربیت باید سه توانایی دموکراتیک را در شهروندان تقویت کند: استدلال نقادانه، شهروند جهانی شدن و تخیل همدلانه. و الان میگه که همچی اتفاق نمیفته و بعد به این نتیجه میرسه که این وظیفه علوم انسانی بوده که بتونه اینها رو به وجود بیاره و آموزش علوم انسانی در خطر قرار گرفته و از اونجایی که آموزش علوم انسانی نمیتونه این کار رو انجام بده، ما باید بیایم و شاید از کودکی، یعنی در دانشگاه یه جورایی ایشون ناامید شده و میگه باید بیایم از سنین پایین تر شروع کنیم. ایشون اصلا اهل برنامه فلسفه برای کودکان به معنای اینکه مربی اون برنامه باشه یا بخواد مثلا در این برنامه تبلیغ بکنه و اینها نیست، یه استاد دانشگاه فیلسوف مشهوره. ولی میگه من مهمترین الگویی که پیدا کردم توی الگوهای مختلفی که در سراسر جهان دیدم، از خیلی الگوها نام میبره، از دیوئی نام میبره، از مدارس خان نام میبره، از مونتسوری، نمیدونم از اینها، اینا رو خیلی هاشو نام میبره و میگه همه اینها یه جنبه خیلی خیلی بعضیشون انتزاعی دارن و بعضیشون هم در راستای اون هدفی که من دارم میگم نیستن، یعنی اون چیزایی که الان گفتیم نمیتونن استدلال نقادانه و شهروند جهانی شدن و تخیل همدلانه رو در انسان‌ها پرورش بدم. میگه من بهترین الگویی که تونستم پیدا بکنم در جهان یک برنامه است، اسمش هست Philosophy for Children، که به نظرم هم خیلی عملیاتیه و هم دقیقاً در راستای همون اهدافیه که ما دنبالش هستیم و اگه بتونیم اون روش رو از این برنامه بگیریم و اون رو در تمام دروس، در تمام آموزش‌ها و در تمام مقاعد تحصیلی اون رو سریان و جریان بدیم، احتمالاً بتونیم بر این بحران خاموشی که ما رو تهدید می‌کنه بتونیم غلبه پیدا بکنیم. این چیزایی که از نوسبام من خوندم و این کتابش رو دیدم، که امیدوارم حالا اگه دوستانی هستن اینجا مترجم هستن و اهل ترجمه هستن این کتاب فارسی همت کنن ترجمه بکنن، کتاب خیلی جالب و کوچیکی هم هست و به راحتی هم میشه ترجمهش کرد. حیفه نمیدونم اگه به فارسی فکر کنم هنوز ترجمه نشده. این کتاب برای من یک مشوقی بود و یک جرقه‌ای بود که بیام این سوال رو از آموزش عالی ایران بپرسم و ببینیم که مشکلاتی که ما در علوم انسانی و بحران‌هایی که در علوم انسانی در ایران باش مواجه هستیم، اینها چه نسبتی با آموزش داره. ببینید در علوم انسانی خیلی اومدن و صحبت کردن و در رابطه با علوم انسانی و بحران‌هایی که علوم انسانی باش مواجهه حرف زدن و از دیدگاه‌های مختلف صحبت کردن. مثلا از دیدگاه تمدنی عده‌ای اومدن گفتن که ما اصلا علوم انسانی کار نیستیم، علوم انسانی اصلا به درد ما نمیخوره، یا اینکه چرا علوم انسانی در ایران پیشرفت نمی‌کنه. یه عده‌ای دلایل سیاسی گفتند، یه عده‌ای دلایل گفتمانی گفتند. خیلی به اصطلاح چه نظرها و پوینت آف ویو های مختلفی برای این بحث وجود داره. من از بین همه اینها رفتم سراغ تیچینگ و آموزش و روی آموزش فقط تکیه کردم و بدون اینکه بخوام تقلیل بدم و بگم تنها مشکل علوم انسانی و بحران علوم انسانی، بحران های پیش روی علوم انسانی در ایران فقط آموزشه و بخوام همه رو فقط به آموزش تقلیل بدم، گفتم من این جنبه رو میخوام بررسی کنم و نقش این جنبه رو میخوام در مشکلات علوم انسانی ببینم. اصلا من منکر بقیه جنبه ها نیستم و میدونم که خیلی داستان پیچیده است، این عوامل حتما روی همدیگه تاثیر دارن، ولی من فقط روی بحث آموزش اینجا تکیه خواهم کرد. ابتدا چند تا نکته رو بگم. ببینید، آقای دکتر حاتمی یک پژوهش خیلی جالبی رو انجام دادن با استادان برجسته علوم انسانی در ایران و رفتن با اینها صحبت کردن، آدمایی که غالبا مثلا اینها در حد استاد هستن، آدمای خیلی خیلی برجسته هستن، تو رشته خودشون خیلی مشهورن، با اینها صحبت کردن و در مورد روش تدریس و اینها ازشون پرسیدن و ازشون پرسیدن که شما چگونه در کلاس تدریس میکنید، از نظرتون تدریس باید چه ویژگی هایی داشته باشه، یه تدریس خوب چه نوع تدریسیه، یه چنین سوالاتی. و خیلی خیلی نتیجه جالبی گرفتن که من قبلش البته حدس میزدم، ولی بعد که دیدم ایشون دقیقا این پژوهش رو انجام دادن و به صورت کیفی اینا رو رفتن دیدن و اونجا توی کتابی اینها رو آوردن، خیلی لذت بردم که این پژوهش انجام شده. میگه که غیر از استادانی که رشته تخصصی اونها علوم تربیتی بوده، سایر استادان، این عین جمله ایشونه، علارغم تصور اولیه به لحاظ سواد تخصصی حرفه معلمی در سطح پایینه. خب یه استادان برجسته علوم انسانی در ایران علارغم این که در بیان شفاهی همشون میگن که بله یک استاد دانشگاه در کنار تخصص خودش باید بره در مورد روش‌های تدریس نیز دانش و مهارت پیدا کنه، حتما تدریس هم بی خودش دانش و مهارته، اینا رو تو زبان میگن، در بیان میگن، اما به محض اینکه یکم باهاشون صحبت میکنی میفهمی که از نظر اینها دانش و مهارت معلمی رو یه مهارت ذاتی و جبلی میدونن و نیازی به کسب دانش در این رابطه احساس نمیکنن. یه نحوه پاسخگویی اونها در اون مصاحبه هایی که من با اینها انجام میدادم برای من این رو روشن کرد که در حوزه تدریس ضعف مفرط اکثر اینها در زمینه مهارت ها و فنون تدریسه. جوابهای آنها، این باز این جمله ایشونه، جوابهای این اساتید بسیار سطحی و از منظر تدریس به عنوان یک تخصص فاقد وجاهت علمی و حرفه‌ای بود. این نکته خیلی مهمیه که ایشون اینجا میگه و این رو احتمالاً همه ما به عنوان دانشجویانی که علوم انسانی بودیم و بعد یه مقداری وارد حیطه تعلیم و تربیت شدیم و از تعلیم و تربیت خوندیم، احساس کردیم که روشی که روش آموزشی که در دانشگاه و در رشته های علوم انسانی و به ویژه در مقطع کارشناسی الان پیاده میشه و اجرا میشه، یک روش کاملا ابتر، روش ضعیفیه توسط غالب اساتید و روشی نیست که بتونه، یعنی خود این روش حتما نقش داره در بحران هایی که خواهم گفت که علوم انسانی دوچاره شده. منظورم از روش سنتی که دارم ازش صحبت میکنم همین روش آشنای سخنرانیه. آنچه که در این کلاس هایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم غالبا باش مواجه میشیم صدای استاده، استاد موضوع درس رو بر اساس سرفصل های مشخص از پیش تعیین شده مشخص میکنه، استاد نماینده دانش خطا ناپذیر و ساختیافته‌ای تلقی میشه که حد اکثر خطای اون ممکنه در فهم ناصحیح دانشی باشه که ارائه میکنه، نه اصل اون دانش. متون درسی غالباً واضح و بدون مسئله، یعنی همه چیز حل شده است، پنبه همه چیز زده شده است و استاد میاد و همون چیزی که خودش فهمیده رو به عنوان حرف نهایی از یک فیلسوف، از یک جامعه شناس، از یک روانشناس به ما عرضه میکنه و خلاصه چنین به دانشجو تلقین میشه که تکلیف همه چیز در این کتب از پیش مشخص شده، شما فقط باید اینها رو خوب یاد بگیرید. بین دانشجویان تعامل چندانی وجود نداره و ارزیابی دانشجویان هم بر اساس به خاطر سپردن محتوایی از پیش مشخص شده انجام میشه. این روش به چالش هایی منجر شده که به بعضی از اینها میخوام خیلی سریع به فرصت خیلی کمی که دارم اشاره بکنم. اولین چالشی که به نظر من آموزش روی اون تأثیر بوده چالش اشتغاله. من نمیخوام بگم که اشتغال دانش فارغ التحصیلان علوم انسانی فقط ناشی از آموزشه، مسلماً این رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که حتماً اشتغال تأثیر داشت، حتماً این داستان بر اشتغال دانشجویان تأثیر داشته. پژوهش‌های زیادی انجام شده که نشون میده که دانشجویان علوم انسانی نمیتونن به سهولت علوم دیگر، مجموعی از فنون و مهارت‌هایی که به مهارت‌های حرفه‌ای که به اصطلاح دانشجو و فارغ التحصیل اون رشته ازش انتظار میره رو داشته باشن. ببینید ما از یک دانشجوی از یک فارغ التحصیل مثلا جامعه شناسی انتظار داریم که بتونه مسائل جامعه شناسی ایران رو بهتر از یک فرد عامی تحلیل بکنه. از یک فارغ التحصیل فلسفه انتظار داریم که تفکر نقادانه و منطقی قوی داشته باشه و تفکر تحلیلی قوی تری داشته باشه از عامه مردم یا از بقیه دانشجویان. همینجور که شما اگه ببینید که یک آدم عامی، یعنی دانشجوی عامی، توانایی پزشکی، توانایی مهارت‌های پزشکی بالاتری از یک فارغ التحصیل پزشکی دارن، شما باید به اون دانشگاه و به اون دانشکده پزشکی شک بکنید دیگه، یعنی احتمالاً اون کارش رو خوب انجام نمیده. اینجا هم ما باید شک بکنیم که احتمالاً در دانشکده های علوم انسانی کارشون رو به درستی انجام ندادن، که ما در جامعه آدم های زیادی رو میبینیم که فارغ التحصیلی یک رشته علوم انسانی رو به یدک میکشن ولی هیچ بویی از کار میره که اون فارغ التحصیل داشته باشه رو ندارن. در رشته های مختلف علوم انسانی شما میتونید اینها رو ببینید و پژوهش هایی هم روی اینها انجام شده که حالا به علت وقت نداشتم من اینها رو نمیخونم. میخوام بگم که مهارت های ویژه‌ای که از دانش آموختگان علوم انسانی انتظار میره با اشتغال رابطه دو طرفه داره. خب یعنی در واقع نداشتن این مهارت ها به عدم اشتغال منجر میشه و عدم اشتغال فارغ التحصیلان علوم انسانی به دلیل فقدان تقاضاگرایی در دانشگاه ها به تضعیف هرچه بیشتر این مهارت ها منجر خواهد شد. یعنی هرچه بیشتر باشه بعد دوباره جامعه اون وقت از دست میده. شما ببینید قراره که دانشجوی رشته فلسفه فارغ التحصیل فلسفه، فارغ التحصیل جامعه شناسی، فارغ التحصیل رشته تاریخ بتونه این مهارت‌ها رو در جامعه توسعه بده، ولی وقتی که خودش اینها رو نداشته باشه خب مسلماً جامعه یه ضرر دوچندانی خواهد کرد. نه تنها اون فارغ التحصیل کاری پیدا نمی‌کنه، بلکه جامعه هم از اون فرصتی که بتونه اینها رو در درون خودش پرورش بده و در بقیه انسان‌ها پرورش بده محروم خواهد شد. چالش دومی که ازش صحبت میکنم چالش از آن خود. چالش از آن خودسازی رو من در مقابل چالش بومی سازی، یعنی کلمه بومی سازی یا معادل اون دارم به کار میبرم، چون کلمه بومی سازی خیلی لوس شده و طیف زیادی از دیدگاه هستن که خودشون رو در این چالش میبینن، من بهتر دیدم که از کلمه از آن خودسازی استفاده کنم. منظورم از چالش از آن خودسازی اینه که ما خیلی از ما این رو زیاد شنیدیم که در علوم انسانی دانشجویانی هستن از رشته فارغ التحصیل میشن، مثلا رشته جامعه شناسی، میاد خیلی خیلی خوب برای شما دورکیم رو توضیح میده، میاد خیلی خوب برای شما میگه وبر چی گفت، میاد خیلی خوب برای شما دیدگاه‌های خدمتون عرض کنم که مارکس رو میگه، ولی به محض اینکه شما یک پدیده اجتماعی در ایران رو در مقابل اون قرار میدی و میگی خب الان این رو تحلیل چیزی بگه، خب یعنی گویی یک گپ بزرگی بین بیگ تئوری ها، نظریه های بزرگ و و بین موقعیت اینجا و اکنونی ما در ایران وجود داره که علوم انسانی وظیفه‌اش این بوده که فارغ التحصیلانی داشته باشه که بتونن در موقعیت اینجا و اکنونی ما حرفی برای گفتن داشته باشن، ولی ما می‌بینیم که اینجوری نیست. اما این که دانش فارغ التحصیلان خیلی وقتا با اینکه وظیفه تحصیل خودشون رو به بهترین وجه انجام دادن، یعنی دانشجوی درس خونی بوده با معدل خیلی بالا فارغ التحصیل شده، ولی با همه این احوال نتونسته که در موقعیت اون چیزی که ازش انتظار میره رو انجام بده. اون چیزی که اینجا تحت عنوان این چالش ازش یاد میکنم و دارم ازش صحبت میکنم، شاید بتونم به عنوان جزیره‌ای شدن یا گسسته شدن دانش یا اذهان دانشوران علوم انسانی هم ازش یاد کنم. یعنی وقتی میگیم که علوم انسانی در ایران بومی نشده، به این معناست که نظریه ها و آنچه در کتاب و کلاس های علوم انسانی در ایران آموزش داده میشه گویی در یه جزیره است، مسائل و مشکلات اونچه در جامعه در حال جریانه اینا در یه جزیره دیگه است و ربطی بین این دوتا گویی وجود نداره. این جزیره ها رو جاهای دیگه هم در واقع ما میتونیم ببینیم، جزیره دانش ها یا شاخه های مختلف علوم انسانی که اینها اصلا هیچ ربطی با هم دیگه ندارن. یعنی توی دانشکده های علوم انسانی شما میبینید که رشته، حالا تو بقیه رشته هم هست ولی تو علوم انسانی هم شما میبینید که استادان و دانش آموختگان و دانشوران یه رشته اصلا از بقیه رشته های دیگه بی خبر هستن، خیلی کم اطلاع دارن. یا همچنین جزیره بودن دانش در ایران رو میشه به جزیره بودن دانشجویان اساتید علوم انسانی هم سرایت داد، عدم ارتباط مؤثر بین دانشجویان با یکدیگر، عدم ارتباط با یا توان برقراری ارتباط مؤثر علمی میان دانشجو و استاد، عدم ارتباط دانشجو با رشتهش یا محیط اجتماعیش، همه اینها یک نوع گسستگیه که باعث میشه که ما صحبت از این عنوان از آن خودسازی یا مشکل و چالش از آن خودسازی داشته باشیم. این جمله را از آقای دکتر مه محمدی فکر کنم باشه میخونم اینجا، میگه شاید بتوانید ادعا کرد که سطحی نگری و عدم وجود تفکر عمیق و مولد علم مهمترین عارضه و چالش دانشگاه های ایران در تمامی زمینه های علمی است و این سطحی نگری و عدم وجود تفکر عمیق و مولد، این به یه تعبیر همون چیزیه که من عنوان از آن خود سازی دارم باش میگذارم. خب اینو خیلی ها گفتن دیگه، آقای دکتر فاضلی هم به جای دیگه مثلا من یه جمله اینجا ازش میخونم، میگه که آقای نعمت الله فاضلی در حقیقت این علوم انسانی در کشورهای غیر غربی به نوعی در کشورهای غیر غربی به نوعی کپی برداری ناقص از غرب بودن و تقلیدی یا اصیل نبودن مانع از آفرینشگری ابداع و نوآوری در آنها بوده است. حالا چون ملات دیگه هست و بحث دیگه هست من از اونها صرف نظر میکنم. بحران بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم بحران یا چالش چرایی حضور در کلاسه، که این رو هم ما مخصوصا تو این دوره کرونا خیلی خیلی بیشتر عیان شد. یکی از شکایت هایی که این روز دانشجویان علوم انسانی زیاد ازشون شنیده میشه خسته کننده بودن کلاس های درسه. شکایت دانشجویان، شکایت استادم از اون طرف از غیبت‌های زیاد و غیر موجه دانشجویانه. در واقع در بسیاری از کلاس‌های رشته علوم انسانی ما می‌بینیم که کلاس به شکل ارائه جزوه یا معرفی کتاب در میاد که دانشجو نیاز و انگیزه و دلیلی برای حضور در کلاس در درون خودش احساس نمی‌کنه. اگه ما آموزش علوم انسانی رو همچنان مساوی با انتقال دانش و اطلاعات در این نوع دانش ها تعریف کنیم، باید در واقع اعتراف کنیم و بپذیریم که ابزارهای دیگه مانند رسانه ها، شبکه جهانی اینترنت، کورس های اینترنتی که الان روی اینترنت وجود داره، کتاب های آنلاینی که الان وجود داره، اینا واقعا خیلی بهتر و مؤثرتر از ما در رسانه دانش ها میتونن عمل بکنن. این جمله رو باز از آقای دکتر فاضلی نقل میکنم، یه کلاس های درس علوم انسانی انگیزه و اشتیاق در بین دانشجویان ایجاد نمیکنه، در نتیجه کنشگران این علوم از صد سطوح مقدماتی تا سطوح بالا فاقد انگیزه های درونی برای فعالیت جدی در این رشته ها هستن. ببینید تو رشته های علوم طبیعی، علوم پزشکی، علوم فنی به علت ماهیت آزمایشگاهی و کارگاهی این علوم بالاخره یه بچی میشه پیدا کرد که آقا دانشجو حتما باید کلاس بره، باید بره آزمایشگاه بالاخره، باید بره کلاس نمیدونم دست به آچار بشه، باید بره تشریح کنه، دست به بدن انسان بزنه. ولی تو علوم انسانی اگه ما دانش رو صرفاً بخوایم از طریق سخنرانی انتقال بدیم، هیچ وجهی انگار وجود نداره که چرا واقعا دانشجو باید بیاد بره کلاس. دلیل کلاس چرا من انقدر به خودم زحمت بدم که کلاس برم؟ و علوم انسانی خواه ناخواه باید با این سوال مواجه بشه. استاد علوم انسانی بخواد یا نخواد خیلی زود باید با این سوال مواجه بشه که، و مخصوصا گفتم این کرونا ما رو بیشتر با اون مواجه کرد، که کلاس چه چیزی به من عرضه می کند، کلاس درس علوم انسانی به من چه چیزی عرضه می کند که من اون رو خودم از طریق کامپیوتر و از طریق یوتیوب و از طریق دوره‌های مجازی نمیتونم به دست بیارم. این سوال خیلی مهمیه که به نظرم باید روش فکر کرد. چالش های دیگر رو من خیلی سریع میگم چون وقتم در حال اتمامه. چالش پایان نامه ها و رساله های بدون مسئله است. چالش تفاوت های فردی دانشجویانه که در کلاس های علوم انسانی و همچنین در مناطق مختلفی که ما علوم انسانی داریم بنا به فرهنگ های مختلف بهش توجه نمیشه. چالش خطاها و نادانسته های استاده که استاد گویی فرد همه چیزدانه و نمیدانم استاد یه تهدید بزرگ براش تلقی میشه که فکر میکنه که همه چیز رو باید در کلاس بلد باشه و اگه بلد نباشه خلاصه اون اقتدارش رو از دست میده. و چالش ضعف در کارهای گروهی و مشارکتیه که ما خیلی داریم. این نسبت این چالش ها رو وقتی که ما میسنجیم با امر موزش به این نمیرسیم که در همه چالش ها به نوعی نحوه آموزش دانشگاهی ما که یک آموزش سخنرانی محور و یک آموزش منفعل و آموزش غیر موقعیت گرا پس در همه اینها تأثیر داشته، در همه این چالش ها مؤثر بوده. عرض کردم نمیخوام بگم فقط آموزش تأثیر داشته، ولی حتما آموزش هم تأثیر داشته. و اینکه الان دنیا به چه سمت و سویی رفته که بتونه این چالش ها رو در علوم انسانی ازش عبور بکنه. من الگوهای زیادی رو در این کتابی که نوشتم ازش بحث کردم و همچنین نشون دادم که راههایی که ایران برای رفع این چالش ها رفته موفق نبوده. از جمله مثلا یکی از راههایی که ما طی کردیم، فکر کردیم اگه کتاب مثلا اگه برنامه درسی رو اصلاح بکنیم یا اگه مثلا یه درسی تحت عنوان روش تحقیق رو بیاریم در دانشگاه، این مثلا مشکلات حل میشه. چندین روش رو ما امتحان کردیم و وارد دانشگاه برنامه درسی کردیم، ولی به راحتی دیدیم که خیلی جالب هستیم بیاریم که نه تنها مشکل رو حل نکرد بلکه بر مشکلات افزود و به راحتی انگار در داخل یک باطلاق خودش فرو رفت و سریعا تغییر ماهیت داد و خودش دقیقا شد تبدیل شد به یک درس حافظ محور بیروح کسل کننده برای دانشجویان که هیچ فایده‌ای درش اغلب نمی‌بینن. این الگوها رو من اومدم بررسی کردم، راه‌های پیشنهادی که در قبل ارائه شده و چه در ایران چه در جاهای دیگه و اینها موفق نبودن و دلایل عدم موفقیت اونها رو گفتم و به یک الگو رسیدم که به نظرم میتونه این مشکل رو حل بکنه و شاید در قدم اول بتونه راه حلی باشه که البته پیشنهاد منم نیست، پیشنهادی که دنیا داره به سمت و سوی اون پیش میره، روی تحت عنوان ایمایری بیس لرنینگ، یادگیری چند و کاو محور، که برای همه این مشکلاتی که گفتم راه حل ارائه میکنه و میگه که من میتونم بر همه این چالش فائق بیام و یا حداقل باعث شدن اونها بشم و تأثیر گذار بشم. یه موردش رو فقط بگم، مثلا اون مورد چالش چرایی حضور در کلاس و چالش از آن خود سازی. ببینید آموزش دانشگاهی سخنرانی محور یک آموزش از بالا به پایینه، ولی آموزش چند محور آموزشیه که از پایین به بالا حرکت میکنه، مسائل دانشجویان رو ملاک قرار میده و در حین بحث در رابطه با مسائل دانشجویان میخواد که به دانشجویان کند و کاو کردن رو هم یاد بده. یعنی دو تا کار به طور موازی میخواد انجام بده، هم میخواد دانشجویان تئوری ها رو یاد بگیرن ولی این تئوری ها رو به طور مجزا قرار نیست یاد بگیرن به طور انتزاعی و جدا شده از موقعیت ها. موقعیتی رو فرا مینهه و پیش مینهه و پیشنهاد میکنه، اون هم به انتخاب خود دانشجو و به پیشنهاد خود دانشجو از طریق متون خاصی که البته تدوین میشه، و بعد در این حال که دارن همراه با یک واحد کاربر دیگر روی آلشان میکنن، مجبور میشن از اون تکنولوژی استفاده کنن. زوری ها شو هم داره مهارت اون علم و دانش خود داره اون بازی رو انجام میده، بازی یک زیست شناس، بازی یک مورخ، بازی یک فیلسوف، بازی یک یاد گیرن بده، و همین که در این کار مجبور میشه جابجا به هم ارزش. خیلی خیلی مفصل توضیح این که، ولی خب مثلا مسائل خودمون از
های دکتر صداتون قطع و وصل میشه، یه بار وبکم رو خاموش روشن کنی درست میشه.
من تمام های دکتر ماست خوب. های دکتر صدام خوب هست؟
بله بله بهتر شد. حالا میتونید وصل کنید، یه بار قطع و وصل که میکنید درست میشه.
ببینید یادگیری چند و کاو محور یک یادگیری اصیله که نمیدون نجاری کارگاه مثل آزمایشگاه شیم که نمیشه یک آزمایشگاه لون زود لازمه حتما روحی هم تذکر کالت درش ضرور داره و نیه به هیچ اون رو جاوزوره های برسای این کرد. خب من صحبتمو تمام میکنم، صدام مثل این که خوب نیست و معذرت میخوام. خیلی ممنون از توجهتون و هنوز کتاب چاپ نشده خانم تسلیمی، کتاب در حال انتشار هست انشاءالله به زودی.
خیلی ممنون دکتر از اینکه نتایج پژوهشتون رو تو سخنرانی ارائه دادید. در واقع یه مروری به پژوهشتون کردیم، خیلی مفید بود، دستتون درد نکنه. ما الان میتونیم یک ربعی رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم. من از ترسم تصویرم باز نمی کنم، ولی خب شانسی لحظه باز کنم ببینم که آیا خراب میشه دوباره یا نه. مثل این که این برنامه خسته شده یه خورده. دوستان اگر سوالی دارن از این چهار مرحله که ما داشتیم، سه سخنرانی و یک اجرای حلقه کندوکا که در اون پژوهش و تحقیق توسط خود نوجوانان انجام میشد و دیدید که به سرعت به مباحثی رسید که شاید در اواسط مثلا یک صفحه یک کتاب مثلا 100 صفحه 200 صفحه‌ای که نوشته شده در همین زمینه قرار داشت، مباحثی که بچه‌ها به سرعت به اون رسیدن تو این یک ساعت. پژوهشی که گفتگو محور بود و از سوالات کودکان شروع شد و پیش رفت نه به واسطه کتاب بلکه به واسطه کتاب‌های زنده‌ای که در ذهن بچه‌هاست و به واسطه تضارب آرا به هم وصل میشن و پژوهش شکل میگیره. افرادی که میتونن همدیگر رو تصحیح کنن، افکاری که همدیگر رو تصحیح کنن و به صورت شبکه که به هم متصل میشن، خیلی از بهتر از یک کتاب جواب میده و تحقیق رو پیش میبره. خب من منتظرم اگه کسی از دوستان سوال داره از اساتید بفرمایند. آقای لطفی بفرمایید سوالتون.
دوست بحث آقای تصدیل من داری الان؟
بله بله بفرمایید.
خواهی شکرم. اول که خب سپاسگزارم از همه دوستانی که گفتگو کردن، صحبت کردن و منم به اندازه‌ای که در توان داشتم استفاده کردم از صحبت‌ها و گفتگوهای دوستان. ولی یه چیز نکته‌ای که می‌خوام روش انگشت بگذارم و از اون نکته به یه پرسش میرسه به سرعت، اینی که حالا برای من که اون فرق اون فلسفه برای کودکان و اون حضور در اون حلقه تند و کاو، از اونجایی که روی موضوعی دارم کار میکنم که در مورد حوده‌های کودکان یا همون حق‌های کودکان هستش، خب ارتباط پیدا می‌کنه از این سو به سخنرانی آقای دکتر ناجی و از این سو به سخنرانی آقای دکتر کریمی. اون چیزی که من از اون نوجوانان دیدم، یعنی خب فوق‌العاده ذهن‌های، حالا من کار امپریکال میشه، ولی خب مشخص بود خیلی ذهن روشن و شفاف و استدلال ورزی داشتن، چون به نظر میشه هیچ محدودیتی، هیچ برزینی، کانسترینتی روشون وجود نداشت. از همین رو خیلی راحت و شفاف استدلال میکنم. من خیلی دیدم، خیلی شاید به مراتب خیلی از ما دانشجوی دکتری فلسفه یا مثلا فلسفه خیلی از اساتیدی که بهتر اونا شاید استدلال میکردن، زبونتر و شفافتر. ولی نکته اینه که وقتی یه دانش آموزی میاد توی بستر محیط آکادمیک و دانشی، اون چیزی، حالا تحقیقات نمیدونم روانشناختی و جامعه شناختی که باعث میشه چی میشه که به وضعیتی که آقای دکتر کریمی فرمودن برسه، اون یه بحث دیگه است، اصلا به رشته من ربطی نداره. ولی اون بحثی که جنبه‌های فلسفیش میشه و در مورد نرم‌های هنجارهای اینکه یک دانش آموزی که حتی آموزش از طریق فلسفه برای کودکان دیده، میاد میرسه به اون جایی که نرم‌های رو هنجارهایی رو تو هیومانیتی توی همون علوم انسانی رول پاس نمیداره و چی میشه که اینجا بشه. من یه نکته که میخوام روش انگوش میذارم و اون روی اصطلاحا متدولوژی روش شناسی فلسفه دست کم ارتباط پیدا میکنه، یا فلسفه تعلیم و تربیت پیدا میکنه، اینه که ما مشاهده میکنم خیلی کسا، حالا اصلا من میگم فرض خود من که حالا در قالب یه دانشجو یا در قالب یه آموزگار استاد اصطلاحا، ببینید شما خیلی وقتا جدا از ساختارهای سیاسی و جامعه شناختی که وجود داره، اینی که خب خود اون فرد، اون دانشجو و یا اون استاد اصلا هنجارهایی که باید آموخته باشه تا بتونه یک مقاله دانشی، یک پایان نامه یا حتی آموزشی که میخواد بده یا مشاوره، خب من تو فلسفه خود من دست کم خب مشاوره میدم، مثلا مشاوره فلسفه، و این این اصلا آشنا نیست. یعنی مثلا دانشجو یا استاد، حالا من نمیخوام اشاره بکنم، دانشجو یا استاد اصلا میگه آقا من کاری ندارم لیتریچر بحث، فرض کنین مثلا تو فلسفه سیاسی یا تو فلسفه اخلاق چیه، من کار ندارم استدلال ورزی هایی که پیش از من شده چیه، من میخوام بهتون بگم که اون نرم ها وقتی که توی اون چیزی که آقای دکتر کریمی فرمودن فراموش میشه، ناشی از اینه که یه ساختاری که اون ساختارها باید یه هنجارهایی داشته باشه که دانش آموز از به عنوان یک دانش آموز بیاد و دانشجو بشه واقعا، خب اون فراموش میشه. و از همون جه، ولی خب شما ممکنه یه فردی تو رشته‌های علوم طبیعی یاد داشته باشه که اتفاق نیفته. علوم انسانی از اونجایی که مبتنی بر یک حالت اصطلاحاً آرمچری هست، پشت میز نشینی هستش، اون نیازمند یک آزاداندیشی و استدلال بازی، اون چیزی که اون تو حلقه کند و کاف دیدیم، اون دانش آموز مطمئناً به نظر من اکثر غریب اتفاقشون اگر بیان تو علوم انسانی و با فضای هنجارهای ساختاری دانشی کشور ما، آکادمیک دست کم کشور ما روبرو بشن، به نظر من چون اون هنجارها رو خود اون دانشجو، ببخشید خود اون آموزگار، خود اون ساختار آموزشی رعایت نمیکنه، اصلا ملاکش نیست، میگه من اصلا این ملاک ها رو قبول ندارم، تو رابطه من آموزگار و دانشجو رابطه مرید و مراده، فرض بکنید مثلا، یا اصلا به لیتریچر بحث که آقا توی فلسفه ذهن مثلا چه ارتباطی با کاگنیتیو ساینس داره، مثلا آخرین استدلال ها و پژوهش‌های تجربی توی علوم اعصاب مثلا در مورد کانشسنس، در مورد اینتنشنالیتی، در مورد خیلی مواد دیگه چیه، مثلا به اونو کاری ندارم. وقتی یه هنجارهای ساختار آموزشی ما و اون آموزگاری که درس میده اینجوری هست، اگر یک به مقابله با این در بخیزه، غیر از اینکه خودشو بسوزونه چیزی نداره. من همه حرف من که خود ساختار دانشی، حالا این ساختار دانشی میتونه شامل مباحث سیاسی، اجتماعی، قانونی هم بشه، تا وقتی خود ساختار دانشی هنجارهای خودش رو اصلاح نکنه، نرمهای خودش رو اصلاح نکنه، به نظر من ناشدنیه که ما توقع داشته باشیم اونجایی که پایین دست رودخونه هستش چیزی اصلاح بشه. اون چشمهای اصلی به معنای خیلی عامیانه است، تا وقتی اصلاح نشه هنجارهای ساختار دانشی آکادمی، تا وقتی اصلاح نشه به نظر من ناممکنه. حالا حتی کسی که میره تحلیل امپریکال میکنه مثل آقای دکتر کریمی، به نظر من ناممکنه که این تغییر ایجاد بشه تا وقتی که ما اون هنجارها رو اصلاح نکنیم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادین، ببخشید پرگویی کردم و وقت زیاد گرفتم. بدرود.
ممنون. آقای لطفی، آقای دکتر کریمی توضیح میخواییم بفرمایید؟
نه من توضیح خاصی ندارم آقای دکتر. من صحبتی که کردن تا حد زیادی مورد قبول منم هست. من هم نمیخوام بگم که به تنهایی این آقای لطفی در واقع دارن میگن که اون چیزایی که من میگم رو ایشون قبول دارن، ولی میگن برای این تغییرات ما به تغییرات بنیادی تری در هنجارها و ارزشهای دانشی که مون احتیاج داریم که اونها تا تغییر نکنه این تغییرات هم رخ نخواهد داد. منم تا حد زیادی با ایشون هم رأی هستم و میپذیرم گفته ایشون رو، ولی همونجوری که گفتم من از جنبه آموزش دارم فقط این رو به صورت تقلیل‌گرایانه فقط نقش آموزش رو در این بحران ها میسنجم و نمیگم که خدمتتون عرض کنم که به تنهایی هم میتونیم به راحتی اینها رو تغییر بدیم. بله
خیلی ممنون. من هم فکر کنم که به هر حال از یه جایی باید شروع بشه دیگه. از این ور شروع میشه انعکاسش روی دانشجویان، دوباره دانشجویان انعکاس میدن به برنامه درسی، برنامه درسی دوباره روی دانشجو، و یا از دانشجویان شروع میشه انعکاسش میاد روی برنامه درسی. یعنی بعد همه جانبه شروع بشه و ما مثلا به ناامیدی نرسیم، چون اینها خودشون درست نمیشن و اونا هم درست نخواهند شد و هیچی درست نمیشه. یه دیدگاه جامعه شناختی تغییرگرانه هست، همه چیز رو به کل برمیگردیم، کل باید درست بشه تا اینا رو. بعد خب این دیدگاه واقعا ناامید کننده است، چون کل تغییر پیدا نمیکنه که. بنابراین من خودم شخصا فکر کنم که باید در تمام زمینه ها کار کرد، حتی از مدرسه هم شروع میکنیم، یعنی تحول روی اشخاص و دوباره تحول روی برنامه درسی، دوباره روی اشخاص، همینجوری میتونه پیش بره. خیلی ممنون از نکته ای که آقای لطفی فرمودن و آقای دکتر توضیح دادن. دوستان دیگه اگر سوالی یا نظری دارن میتونن بفرمایید. خب این پلتفرم ها یه خوبیش اینه که دوستان از شهرستان میتونن متصل بشن، و یک بعدیش اینه که قطع وصل میشن. آقای موسوی بفرمایید. آقای موسوی آقای عبدهی پرسیدن که فایل ضبط شده، صوت ضبط شده کجا گذاشته میشه؟ تو سایت پژوهشگاه فایل صوتی رو فکر کنم تا یه هفته ای بارگذاری میکنن و از دفتر گروه میتونید بپرسید، گروه فرق میتونید بپرسید که جاش رو بهتون اطلاع بدن. بفرمایید آقای موسن. آقای موسن
صدای منو دارین؟ الو جناب،
صدای شما قطع و وصل میشه، یعنی تیکه تیکه میاد، متوجه نمیشه. متوجه نمیشه ما آقای موسوی. من که متوجه نمیشه.
ببخشید من جامو اول. الو سلام علیکم، صدای منو دارین؟
بله بفرمایید.
این هستش؟ از صحبت اصلی کریمی که فهمیدم در مورد شغل رشته علوم انسانی، من مطلب برام درست روشن نشد. میخواستم ببینم که این شغل که فهمیدین از لحاظ اینکه تجربه از اینکه با مسائل بشه، اینکه مثلا از لحاظ حوزه‌ای یا یه مسئله انسان به وجود بیاد، ولی من فکر میکنم بیشتر به حوزه آموزش و تفکر اساسی و مطالبی که بیان میشه بیشتر برمیگرده تا این نکاتی که فرمودن. حالا نمیدونم چجوری این برداشت رو کردنشه. و نکته دومی که باز در مورد خودسازی آن خودسازی که تبیری به کار بردن اینا چجوری؟
خیلی مبهم بود، البته شاید برای من مبهم باشه. دکتر کریمی شاید متوجه شده باشه. آقای دکتر کریمی، شما صدای آقای موسوی رو داشتید؟
من خوش بکنم آقای موسوی اگه صداشون ببندن من یه چیزی بگم. بعد آقای موسوی صداتون بازه بر میکرده الان معلومه. فکر میکنم اگه آقای موسوی صحبتهای ما رو هم احتمالا با همین کیفیت شنیدن که خیلی متوجه حرفای ما نشد، یعنی اینجوری حد صدام که تیکه تیکه صحبته. من خودسازی نگفتم آقای موسوی، گفتم از آن خودسازی، از آن خودسازی یا بومی سازی رو معادله از آن خودسازی به کار بردم، اونم به خاطر اینکه با اون بومی سازی که خب خیلی شعارش رو میدن اینها اشتباه نشه و که خیلی هم الان لوس شده و اینها. و در مورد بحث اشتغال هم فکر کنم همون حرفی که من داشتم میزدم و شما داشتید میگفتید و من دارم میگم که اشتغال فارغ التحصیل، یعنی عدم اشتغال و مشکل اشتغال فارغ التحصیلان علوم انسانی، یکی از عللش اینه که اساتید و نحوه تدریس و روش تدریس در دانشگاه در رابطه با این رشته ها به درستی انجام نمیشود. اگه روش تدریس اساتید به روز بشه، مشکل بیاد به سمت اینکوایری بیس لرنینگ، یادگیری کند و کاو محور، این مشکلات اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیل رشته‌های علوم انسانی هم کمتر خواهد شد. و حرفم اینه. حالا نمیدونم اینها رو الان آقای موسوی شنیدن یا دوباره تیکه تیکه شدیم.
آقای موسوی چون قطع و وصل زیاد بوده، آقای دکتر کریمی حتی میتونن که بعضی از واژه ها خوب منتقل نشده بود. الان صداشون رو داشتید آقای موسوی؟ خب بسیار احتمالا نه هستن، ولی صدای ما نمیره احتمالا.
یکی از دوستانم هست که از آقای دکتر محمودی سوال دارن. آقای دکتر اگه دارید.
بله بله.
الو جناب ببخشید صدای دارین الان؟ الو
بله داریم. بله 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 فتح و وصلیه یه
ذره. من جامو یه مقدار تغییر دادم، احساس اونجا آن خوب نمیومد. الان صدای منو دارین؟
بله بله بهتر از قبله.
الو
شما داری صدا؟
بله. ببینیم من الو
نداریم.
به
ببینید من نکته‌ای که مد نظرم بود بیشتر از جهت این که مثلا یه نکته‌ای رو الان صدا نمی آمد.
بچ
الان چطور؟
الان نوسانیه. فکر کنم که با آنتن چیز فاصله دارید با
الان چطور؟ الان صدا خوب شد؟
من تصویرمو خاموش کنم، شاید تصویر من باعث میشه که خراب بشه. بفرمایید یه بار دیگه.
ببخشید الان صدای من هستش؟
بله.
ببینین من نکته‌ای که مد نظرم بود، مثلا فرض کنه خود آقای دکتر کریمی که فرمودن گفتن که این عامل کرونا باعث شده که مثلا دانشجو سر کلاس کمتر بیان و بیشتر دنبال کتاب و مقاله و اینا باشن. من نکته‌ای که وجود داره میخوینم مگه اساتید همیشه که بشونم تجربی یا پزشکی یا رشته‌های مهندسی اینا فرق میکنه؟ مگه علوم انسانی ما غیر از این که ما مطالبی که ارائه میکنیم به صورت بیان کردن و مفهومی هستش، چه اینا استاد خودش بالاخره بر اساس یه مطالعاتی اینا رو به صورت سخنرانی بیان میکنه، یا شخص میره از منابعی که خودشون گفتن تنوع داره، از کتاب یا فضای مجازی یا اینترنت اینا استفاده میکنه؟ من میخوام بگم الان با توجه به پیشرفت علمی که به وجود اومده و این روشی که الان خودتونم بهش اذعان کردین، ما چرا نباید از این مسئله استفاده بکنیم و فکر میکنیم که مثلا اگر بیان سر کلاس مثلا یه چیز جدیدی یاد میگیرن؟ یا مثلا ببینین آخه مثلا حالا ما تو حوزه‌های آموزش دبیرستان یا سطح‌های پایین‌تر هم این مسئله رو داریم، ولی متاسفانه من از جهتی فکر میکنم ما داریم ازش استفاده نمی‌کنیم و فقط هزینه می‌کنیم. ببینیم مثلا فرض کنین اگر ما توی پرورش یا آموزش، اگر مثلا تو دوره‌های قبل‌تر سری حضور و غیاب داشتیم یا یه نظم و انضباط‌هایی داشتیم که مثلا دانشجو یا دانش آموز مقید میشد که بیاد، یا یه سری تنبیه‌هایی داشتیم که اگر مثلا میگن یه دانش آموز یا دانشجو سر کلاس یه حرکات یا رفتار غیر طبیعی رو خودش بروز میداد، با یه روش‌های تنبیه میشد. ما وقتی که این نکات هم از دانش آموز یا دانشجو، یعنی از اساتید گرفتیم این مسائل، پس دیگه چه چیزی رو میخوایم جایگزین کنیم که بچه های ما پرورش پیدا کنن یا تربیت بشن؟ من نکته اصلیم این بود، حالا اگر آقای کریم این مطلبی من استفاده میکنیم. و نکته که در مورد شغل فرمودن، من برداشت خودم با توجه به سخنرانی ها و وقت زیادی که توی حوزه گوش کردم، فکر میکنم مسئله شغل به این صورت نیستش، بیشتر به اون مطالب و برداشت‌ها و همون حوزه‌های اطلاعاتی و معرفی که ما به دانشجو میدیم برمیگرده، که یه مقدار حالا شاید با واقعیت‌های جامعه خیلی تطابق نداره، یا مثلا از منبع‌های دیگه یا کشورهای دیگه استفاده می‌کنیم، مثلا می‌خوایم خروجی انجام داشته باشیم.
کلن به نظرم دیگه این برنامه جواب نمیده، کلن صدای من ندارم از آقای دکتر کریمی.
آقای دکتر صدای دکتر کریمی قطع وصل میشه.
خب به آقای دکتر محمودی، شما حداقل سوال آقای احمد رضایی رو بفرمایید که آقای دکتر کریمی رشته رو خاموش روشن کنم بفرمایید.
بسیار خب، من ببخشید نسبت کلام هر آقای دکتر کریمی دوباره بحث شدن، ما در خدمتتون هستیم و بهره میبریم. خب سوالی که مطرح فرمودن البته سوال خیلی کلی هست، ولی در کل بحث مواجهه با مفاهیم تربیتی خب یه جنبه بسیار مهمیه. در واقع ما دنبال اینیم که اون مفاهیم ذهنی که برای دانش آموزان وجود داره اونا رو بتونیم اپریشنال کنیم، عملیاتی کنیم. این یه جنبه مهم بحث تعلیم و تربیته. به چه معنا؟ برای مثال الان همین حلقه کندوکاو، آقای موسوی اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم، یه صدای نویز شدیدی داشت. بله سپاسگزارم. اگه ما اینو به صورت اپریشنال این مفاهیم رو آموزش بدیم، حالا عملیاتی کردن این مفاهیم یعنی چی؟ اینکه چگونه ما دانش آموزان رو مواجه کنیم به این معناست. الان برای مثال حلقه کندوکاو یک ماکت و یک آینه تمام نمای پژوهشه. یعنی ما در پژوهش معمولا با مسئله شروع میکنیم، همه دور مسئله تو حلقه کندوکاو گرد میشن، دایره میزنن و اون مسئله رو میندازن وسط و اونو میشکافن و هر کدومش نظراتشون میده، از راه‌ها و طرق‌های مختلف میخواد به حقیقت زیرین اون مفهوم دست پیدا کنه و همین جوری این ایده ها در واقع ساخته میشن و خود ارزیابی ها و خود اصلاحی ها اتفاق میفته تا حقیقت اون مفهوم، فهم اون مفهوم مشخص میشه. چون میگم فهم، چون فهم درجات داره، ممکنه مرحله به مرحله، حلقه به حلقه این فهم غنی‌تر بشه و در واقع ما به مفهوم جدیدتر و پخته‌تری دست پیدا کنیم. که من در اون دوتا روی کردی که اسمشون رو گذاشتم، یکی ترانسمیشن اپروچ و یکی کانستراکتیویسم اپروچ، تو اون رو کرده ساختنگرایی در واقع ما خیلی به این قضیه مواجهه با دانش آموزان با مفاهیم تربیتی میتونیم اقتدا کنیم با توجه به اون جریانی که برای دانش و برای تجربه قائله. که ما اگه چند تا کار رو در کلاس درس انجام بدیم، چون دوستان بیشترشون فرهنگی و معلم هستن، ما چند تا راهکار خیلی ساده، یکی این که سوالات دانش آموزان رو تشویق کنیم، این خودش یعنی پژوهش محوری، ذهنشون رو مسئله آفرین سوال میپرسن، برن به سمت راهکار رو بتونیم جلوشون در واقع مسئله هایی بذاریم که خودشون برن اونو حقیقت یابی کنن. بعد یکی این که بعد دوم این که به دانش آموزا اجازه بدیم اون نظرات، تفسیرها، ایده های خودشون رو بگن، هر چقدر متنوع باشه، مختلف باشه، در اون زمینه بگن. و ما یه نکته‌ای که باید در نظر بگیریم این که چون حالا اون مسئله های ما ممکنه به صورت در واقع گروهی و اجتماعی به وجود بیان، خیلی از مسائل ما قطعا حل اونا هم به صورت گروهی و اجتماعی سهل‌تر خواهد بود و دقیق‌تر، پس ما اون کار گروهی، اون یادگیری مشارکتی هم در این زمینه قطعا تقویت خواهیم کرد و اون بحث مشارکته که میخواییم اتفاق میفته. این چند تا نکته با توجه به ضیق وقت و حوصله دوستانم، میدونم خارج شده از قضیه و خسته شدن، به نظر من با از این طریق میتونیم این مفاهیم تربیتی رو بتونیم اپریشنال کنیم و اونا رو به صورت کارگاهی مطرح کنیم و خیلی وقتا بتونیم، ما حالا در مورد اون بحثایی هم که شد ما برای تغییر ما حتما از نظر به عمل بیایم، خیلی وقتا میتونیم ما از عمل کم کم به صورت خیلی لاپوشوار این تغییرات رو در نظر انجام بدیم، چون شاید اون سند زدگی که در حوزه آموزش پرورش وجود داره و ما همش نظر ابتدای سیاست یک سندی می نویسیم و بعد می خواهیم اونو عملیاتی کنیم، خیلی وقتا ما از عمل که الان ما اومدیم رو فرش و داریم تو منطقه عملیاتی و تربیتی معلم صحبت می کنیم، خیلی وقتا از عمل ما می تونیم به نظر فشار بیاریم و کم کم نظر رو با خودمون همسو و همجهت کنیم و ببریم به اون سمت صحیحی که مد نظر است. خیلی ممنونم از توجه و نظر دوستان، من بازم در خدمت دوستان هستیم. آقای دکتر کریمی هم مجدداً وصل شدن و بهره میبریم از صحبتاشون.
خیلی ممنون آقای دکتر، دستتون درد نکنه. وقت جلسه‌م تمام شده و در واقع 2 دقیقه مونده، ببینیم آقای دکتر میتونن که در 2 دقیقه خلاصه کنن یا ناچارن از طریق دیگه‌ای بایستی پرسش و پاسخ رو ادامه بدیم. بذاریم آقای دکتر که اصلا میتونن وزشن یا بله کویا آقای دکتر کریمی هم کلن قطع شدن و آره الان دوستان اکثرا دیگه رفتن دیگه. خیلی ممنون، جلسه رو با پوزش از آقای موسوی
کسی هم که از من سوالم کرد رفته بود فکر کنم، حالا در صورت ولی خب سوالم جنبه تربیتی داره.
آره هست جناب دکتر کریمی،
یادگیری داره. بله.
بسیار خب آقای دکتر کریمی اگه تشریف دارید پاسخ بدید تو 1-2 دقیقه باقی مانده.
های دکتر بازم قطع و بست میشه شدیدن
کلن، اصلا این اپلیکیشن اجازه نمیده که آقای دکتر کریمی و آقای موسوی با هم صحبت کنن. یه جورایی نه ایشون قطع و بست، همیشون قطع و بست میشن. خب با توجه به این شرایط ما باید فکر کنیم که من حدس می‌زنم که از طریق دیگه ای آقای موسوی و آقای دکتر کریمی با هم دیگه گفتگو کنن، از طریق واتساپ یا الان در واقع هر دوتاشون قطع و بست میشن و ما ناچاریم که با دوستان خداحافظی کنیم. امیدوارم که فرصت دیگری پیش میاد که بله این گفتگو ادامه پیدا کنه. دوستانم تشکر کردم و خداحافظی میکنیم از همه دوستان.
خیلی ممنون آقای دکتر کریمی،
باز خسته نباشید.
خنده باشید
الان
من فقط یه جمله بگم آقای موسوی رو
ببینید بحث
آره آقای موسوی چون هستن بحث کرونا رو فکر کنم من خیلی چون آخر سر وقت کم بود عجله کردم فکر کنم اون مطلب رو نتونستم تقدیم بکنم. بحثم در مورد کرونا اینه که آموزش مجازی و داستان‌های آموزش مجازی ممکن بود اگه کرونا پیش نمی اومد الان این مشکلی که ما داریم واردش میشیم خیلی دیرتر باش مواجه میشدیم، اما الان کرونا باعث شد که خیلی زودتر با این مشکل مواجه بشیم. مثلا اگه کرونا نبود شاید ما 10 سال دیگه این سوال برای دانشجویان پیش می اومد یا برای دانش آموزان که ما چرا باید وقتی میتونیم تو خونه مثلا همین استاد میتونه برای من همینا رو بگه من پاشم برم دانشگاه، چرا باید اینقدر وقت بذارم نمیدونم چرا رفت اومد بکنم اینها. و کرونا باعث شد که خیلی سریع این سوال الان برای همه مطرح بشه. به زودی شما خواهید دید که دانشجویان این سوال رو به صورت جدی از استاداشو خواهند پرسید. استاد ما که تو خونه همون دوره کرونا خونه داشتیم همونا رو شما اونجا میگفتیم و از خونه یاد میگرفتیم، الان چرا من اینقدر مثلا وقت بذارم نمیدونم تو این آلودگی تو این هوا بخوام از شهرستان از این ور اون ور پاشم بیام کلاس؟ خب اینا رو شما همونجا داره میگه ما میشنویم دیگه، کلاس اومدن دیگه به چه معنیه. این مشکل رو خیلی بولتر و برجسته تر میکنه. و بله آقای موسوی، روش های دیگه ای بود.
نه درست
رو ازش آگاه نیستیم و ندیدیم. قربان شما ای دکتر.
خیلی ممنون آقای دکتر، ایشالا که آقای موسوی هم مطلب شما رو دیگه بدون قطع و وصلی شنیده باشن. پس از همه دوستان خداحافظی میکنیم، امیدواریم که در جلسات دیگران در خدمت رو باشیم. از اصلاف محترم متشکریم. فعلا خدا نگهدار.
فعلا نواهد.